این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
به نام نامی علم و حقیقت و عرض سلام و ادب خدمت دانشپژوهان عزیز، اساتید عزیزم، نشست امروز رو شروع میکنیم. البته قبل از اینکه نشست رو شروع کنیم، من یه نکته عرض کنم. این نشست راجع به چالش های آینده باستانشناسی ایران برگزار میشه. البته این نشست یک تیر و دو نشان است. آقای دکتر کامیار عبدی قصد خروج از کشور دارند و ما میخواییم یه نکوداشتی تو این نشست داشته باشیم از ایشون. این نشست هم در مورد چالش های آینده باستانشناسیه، هم یه نکوداشتی از آقای دکتر کامیار عبدیه. و ما چه کسی رو نزدیکتر از آقای دکتر ملک زاده دیدیم با آقای دکتر عبدی دعوتشون کردیم که انشالله از ایشون یه تجربی و عمل بیاد. من میخواستم یه شعری رو بخونم که گفتن نخونید اون شعر رو چون جنجالی میشه و اینا. من دعوت میکنم از آقای دکتر عبدی به عنوان سخنان اول سخنانی خوشون رو ایراد کنم. خانم ها آقایون، با افتخار آقای دکتر کامیار عبدی.
فکر کنم دیگه الان روشن است. روشن الان. خب نه اینطوری هم که آقای باقرشایی لطف دارم، ولی اینجوری هم مسئله رو ملودراما نکنیم. نمیدونم نکوداشت و فلان اینا. من خیال مردن به این زودی ها ندارم. فقط اینه که مسئله پیچیده هم نبوده. به هر حال من دیدم که خب یه سری مشکلاتی هست. نه من میتونم با فرهنگ حاکم بر ایران کنار بیام، نه میتونم با سیستمی که بر میراث فرهنگی و باستانشناسی ایران هست خودم رو انطباق بدم. بنابراین همون چیزی که تو کلاس‌های باستانشناسی معمولا میگم، دیدگاه سیستمیک و تطورگرایانه اینا، میگن که خب آقا موجودات دیگه اینه که وقتی که نمیتونن با یه محیط زیست، حالا محیط زیست طبیعیه، در این مورد محیط زیست اجتماعی و فرهنگیه، وقتی شما نمیتونی با یه محیط زیست خودتو انطباق بدی، منقرض میشی بین حیوانات. ما انسان ها خوشبختانه یه چیزی داریم به نام فرهنگ و یه چیزی به نام عقل و اینا که به اون اجازه میده که آقا وقتی میبینی که با یه محیط زیست اجتماعی فرهنگی نمیتونی انطباق پیدا بکنی، این امکان رو داری که چیه؟ خودت از اون محیط زیست بکشی بیرون. بنابراین منم دیدم خب آقا من نمیتونم با این محیط زیست کنار بیام، پس بنابراین بهتره که خودم بکشم بیرون. و فکر میکنم که هم برای من بهتره هم برای اون محیط زیست، چون که مشکلاتی که به وجود میارم، حالا از غرغر کردن باشه تا یه چیزی نوشتن و یه حرفی زدن، اینا که به این بر بخوره به اون بر بخوره و چیز بشه، بگیم آقا اصلا خرم از کرگی دوم نداشت، هرچی شما میگین درسته، همین کارتون رو ادامه بدیم، برین جلو، انشالله ببینیم به کجا میرسیم. ما هم بالاخره خدا کرمه یه جایی یه کار دیگه پیدا میکنیم بالاخره چی میشه. منتها در مورد مسائلی که گفتن صحبت بکنیم، در مورد باستانشناسی ایران و چالش های پیش رو، خب من خیلی از قیاس های پزشکی و علوم دیگه استفاده میکنم تو حرفام. اینجا یه موردی هست که فکر میکنم صادق باشه، اون اینه که شما باید یه بیماری رو شناسایی بکنی، ببینی که چیه، علائمش چیه و داره چه آسیبی میرسونه به بدن یه انسان، و بعد بری سراغ این که خب حالا چه روش پیشگیری یا روش درمانی رو در پیش بگیریم، آیا باید مثلا با یه مقدار دارو میشه طرف خوب بکنی یا نه این مسئله جدیه باید بره مثلا برای سونوگرافی و آندوسکوپی و کولونوسکوپی و نمیدونم آزمایش‌های مختلف و اینها، یا نه دیگه مسئله خیلی جدیه باید ببری طرف رو بخوابونی رو تخت بیمارستان عملش بکنی. خب بنابراین من شروع میکنم با اینکه چیزایی که از نظر من ببینید، این قبلش هم همین که صحبت کردیم، اینکه من اول مصدع اوقات شما میشم اینه که تصویری که من ارائه خواهم داد به شما از الان بگم اصلا تصویر قشنگی نیست از وضعیت باستانشناسی ایران، ولی به هر حال مثل همون پزشکی که گفتم که نگاه میکنه به جواب آزمایش شما میگه آقا قند خونت بالاست، چربی خونت بالاست، فشار خونت رو گرفتم بالاست، بعد بنابراین این تمام این مشکلات هست. بگو ببینم رژیم غذایی چیه، میگه مثلا آقا من صبح بلند میشم هر روز کله پاچه میخورم، در طول شبانه روز دو پاکت سیگار میکشم، بعدش شبش هم میشینم آبگوش میخورم، ناهار چلو کباب سلطانی با یه کوبیده اضافه میخورم، اصلا ورزش نمی کنم، ماه رمضان هم است ببخشید، ولی چیه شبم میشینم با رفیقا مثلا یه بطری عرق سه سگ نشان میزنیم تو رگ و خلاصه این زندگی منه. خب پزشکی بهش میگه آقا با این وضع زندگی و مواد غذایی و نمیدونم کارهایی که میکنی خب معلومه که وضع بدنت اینطوری میشه. خب بعدش چیه؟ بعدش اینه که این مریض ما بلند میشه، خب دکتره میگه که آقا فعلا اون دو تا پاکت سیگار در روز رو بذار کنار، اون بطری دبه 4 لیتری عرق سه سگ نشان و شبا بی خیال شو، کله پاچه صبح بی خیال شو، نمیدونم آب گوشت شبا بی خیال شو، یه خود ورزش کن، لاغه یک تو پیاده برو. خب بعد یه ماه بیا دوباره یه آزمایش بده ببینیم چی شده. خب این مریض ما برمیگرده میاد و دکتر باز نگاه میکنه میبینه که ای بابا آقا قند خون رفته بالاتر، نمیدونم اوره خون رفته بالاتر، فشار خون باز ناجور، بعد تازه یارو میگه آقا نمیدونم کبدم درد میکنه، سرگیجم دارم. خب چی کارا کردی؟ والا سیگار شد سه پاکت در روز، عرق سگی دیگه در کل روز ادامه داره، ورزش مرزش هم نه. خب ببینید این دکتره یه بار آقا ببین من باهات شوخی ندارم، تو باید این چیزها رو رعایت کنی، این ولی این وضعیت اینجوری میشه، تا اینکه باز دوباره میگه خیلی خب برو این چیزها رو رعایت کن، یه خود برو ورزش، برو باشگاهی چیزی نکن، سیگار نکش، مشروب نخور، وضع غذا تو رعایت کن، بیشتر سبزیجات و این چیزها بخور و فلان اینها، یه مثلا ممکن دوتا دارو بده، یه خود قندشو بیاره پایین، یه خود نمیدونم مثلا چربی خونشو بیاره، کلسترول اینا رو بیاره پایین. دفعه سوم خبر میارن با آقای دکتر که آقا این مریضتون بیمارستان بستری شده. خب میره میبینه آقا چیکار کردیم؟ میگه آقا همین ادامه داره، تازه من شروع کردم به تریاک کشیدنم. خب یکی اومد گفت که آقا تریاک میکشه همه اینا رو خوب میکنه. خب شما جای اون دکتره باشین چیکار میکنیم؟ اون پزشکه میگه مردی که جمعش کن برو دیگه، وقت منو تلف میکنی که چی؟ من این همه بهت دارم میگم این کارا نباید بکنی، تو تازه رفتی تریاک هم روش داری میکشی، اصلا برو من با تو کاری ندارم فلان اینا، برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. خب اینم حکایت من با باستانشناسی ایران. خب توی از سال ببین الان من نمیخوام اصلا این مسئله رو اینجا نمیدونم تراژدی و درام که چی شد، اصلا من برگشتم بلند شدم کارو زندگیمو ول کردم آمریکا اومدم ایران و اینجا چه اتفاقاتی افتاد و آی نمیدونم اینجا که بزنی زیر گریه، درست ماه رمضونه ولی دیگه شب قدر اینا تموم شد، دوستان ببین گریه کنید ببین مسجد، من نیومدم اینجا گریهتون، فقط دارم فقط اونجایی که لازمه که من یه سری اطلاعات بهتون بدم که چی شد مسائل به یه جاهایی رسید. آره و این بود که آقا حکایت من اینه که آقا سال 87 من بلند شدم ایران، اومدم ایران یه سری قولا به هم داده بودن که هیچ کدومش عملی نشد، نه اینکه اون کسایی که قولا رو داده بودن نکردن، بلکه خب دستایی بودن خیلی قوی تر که بی‌تعارف بگم، نمیخواستن من بیام توی این سیستم مشغول به کار بشم و خیلی چون با نفوذتر بودن، با نمیدونم فلان جا رئیس فلان جا آشنا بودن، نشد و فلان، خلاصه از اینجا برو اونجا، از اونجا برو اینجا، یه مدت برو اینجا اخراجت کنن، یه مدت برو اونجا بگن نه دیگه نیا و فلان فلان اینها، تا اومدیم رسیدیم به مرحله‌ای در این مدت هم هی بود دیگه، هی حرفش بود، بعضی وقتا عصبانی میشدم، آ من دیگه میذارم میرم و فلان اینا، بعد همین عمو مهداد خودمون هی میگفت نه باشه فلان، الان اینجا درست میشه اونجا درست میشه، تا اینکه دیگه این اواخر حکایت من همین مریضه شد. خب که من رفتم به یکی از همین مدیران ارشد، آها اینو براتون توضیح بدم که امروز از من تعهد کتبی گرفتن که شما اولا باید مثل همیشه نباشه که تند حرف بزنی و فلان اینا، از هیچ کس هم نباید اسم ببری، بنابراین من از هیچ کس اسم نمیبرم، ولی خب شما ماشاءالله همتون یا باستانشناسید یا باستانشناسی رو دوست دارید، به هر حال خودتون متوجه میشین من در مورد کیا دارم صحبت میکنم، ولی من اسمی از کسی نخواهم برد که فردا به یه نفر بر بخوره که آیا نمیدونم کامیار عبدی نشست تو آخرین سخنرانیش نمیدونم پنبه ما رو زد گفت و گذاشت رفت. ببینید اینه که خلاصه اینجوری شد که من رفتم با یکی از رؤسای ارشد باستانشناسی بهش گفتم آقا به هر حال چند سال شما منو میشناسی، من الانم نیومدم بگم که من به من نمیدونم پست و مقام بده منو بکنم رئیس اینجا یا مدیر کل اونجا و فلان، منتها به عنوان یه نفر که بیرون نشسته داره نگاه میکنه، آقا دارم بهتون میگم باستانشناسی ایران مثل یک کشتی شده که توی دریای طوفانی داره میره، ناخدایه نمیدونم خابیده توی چیز خودش تو کابین خودش، دستگاه ناوبریش هم ایراد داره، خب این کشتی بالاخره میره میخوره به یه صخره یا یه جایی به گل میشینه ها. ببین آقا من جاهای دیگرم دیدم رفتم، آقا مردم اونجا میشینن چیکار میکنن، برای 20 سال آینده برنامه ریزی میکنن، برای 10 سال آینده برنامه ریزی میکنن، برای 5 سال آینده، نه برای سال آینده شون. خب منتها ببینید نه میراث فرهنگی نه باستان شناسی ایران هیچ برنامه ای نداره، خب همینجور برای خودش، آقا یه فرغون با یه بیل و کلنگ بدین دست یه نفر با 50 میلیون تومان پول، این خاکا رو بردار ببر اونجا خالی کن، بعد چیه؟ یه نفر دیگر رو صدا کن آقا بیا این 80 میلیون تومان پول همون خاکا رو که مثلا پیروز آوردن اونجا خالی کردن، تو حالا با همون بیل و فرغون و اینها بردار خالی کن، بیار بعد بریز اینجا خالی کن. این شده باستان شناسی ایران. آقا تو این چند ساله چه مشکلی چه پرسشی از باستان شناسی ایران حل شده؟ هیچی. چی کار کردیم که مثلا بگیم بله آها اینجا این مسئله ای که ما رو داشت اذیت میکرد هی تو ذهنمون این ور اونور میشد چیه؟ آقا اینو ما تونستیم حل بکنیم. حالا به اینا من یه خود مفصلتر میرسم، منتها در مورد این مسئله که چیزی کردیم ببینید یه خود من گسترده تر به مسئله نگاه کنم. ببینید مشکلات باستانشناسی ایران هم به هر حال یه بخشی از چیه؟ این فرهنگ و این جامعه و این سیستم حکومتی و این سیستم فرهنگی و همین مردم دیگه، چیز جدایی نیست که. و هی هم دیدین دیگه یکی از حرفایی که ما ایرانی‌ها می‌زنیم اینه که آقا سیستم خرابه، نمی‌دونم فلانی می‌خواد کار بکنه سیستم نمی‌ذاره فلان. ببینید مسئله از اینکه سیستم نمی‌ذاره سیستم خراب می‌کنه و فلان نمی‌ذاره کار بشه اینا، متأسفانه از این چیزا گذشته. ببینید من رو راست بهتون بگم اینه که چیه، من اولین باری که این اصطلاح فرهنگ منحط غربی رو شنیدم اصلا برام تعجب آور بود، بعدش هم که رفتم خارج چند سال اونجا زندگی کردم اومدم دیدم که آقا فرهنگ ما ایرانی ها به مراتب منحط‌تر از غربی ها. یه چیزی هم چند روز پیش تو اینم تلگرام و این شبکه اومده بود، حالا اون چیزایی که تو تلگرام اینا میاد نمیشه آدم حتما بهشون اعتماد کنه، ولی این که نمیدونم یه مؤسسه بررسی کرده و دیده که این مسائلی که در اسلام مطرح میشه، خب اینا اومدن بررسی کردن دیدن که چی، مسلمون ترین کشور دنیا با اون چیزها با اون معیارها کجاست، نمیدونم بلژیک کجاست و فلان رو نمیدونم اینا. بعد به ترتیب مثلا شما دو مدل هایی میگم، اولینش مثلا چیه که 65 کشور تو این آمارگیری ما کشور مالزیه، خب که اونم یه کشور خیلی لیبرال از نظر مذهبی. بنابراین ببینید اینجا با مسائل اسلامی نام کار ندارن، اینا مشکلات عمده فرهنگ ما ایرانیه. و ببخشید که من اینطوری رو راست براتون میگم، چون من میگم حکم اون دکتره رو دارم که باید این چیزها رو به شما بگم که چیه. ببینید فرهنگی که چیه، در حرف و عمل با همدیگه خیلی فرق میکنه. شما داری آقا هر روزنامه رو باز میکنی، تلویزیون رو باز میکنی، همش صحبت از معنویات، آقا این کار رو بکنید اون کار رو بکنید و فلان و فلان اینا. منتها چیه، شما ببینید همین تو این یه هفته اخیر دیدین دیگه وضع چیز، آقا همین نمیدونم حقوقای آنچنانی که میدن به رئیسا و مدیر کلا و فلان اینها. ببینید فرهنگ امروز ایران، و این اصلا چیز جدیدی نیست، ببینید خیلی هم اشاره کردن که آقا ببین همون جام که داریوش وقتی میگه خدای مملکت رو از نمیدونم خوشسالی و دشمن و دروغ حفظ بکنه، نشون میده آقا زمان داریوش هم دوره هخامنشی هم که ما میگیم اوف تمدن ایران دیگه در اوج خودش بود، فرهنگ ایران چنین بود و چنان بود، اون موقع حتما یه عده دروغ میگفتن دیگه که داریوش اومده حتی گفته مقایسه کرده با دشمن و خوشسالی و فلان. و این مسئله در کل تاریخ ایران ادامه داشته، الانش هم هست، منتها الان به نظر من به یک حد جنون‌آمیز افراطی در اومده. مردم ایران اصلا کنترلشون رو از دست دادن، خب. و این چیه، ببینید فرهنگی که شما هر جا اعتراض داشتی لطفا دستتون رو بلند کنی بگی آقا نه اینی که تو میگی نیست، تو داری اقراق میکنی. ولی ببینید فرهنگی که ارکانش بر دروغ، بر ریا، بر حسد، بر عوام فریبی، بر بادمجون دور قابچینی، تملق گفتن، بوقلمون صفتی، خوشرخصی، چاپلوسی، این چیزا ریخته شده. و اینا ببینید دیگه مسائل نیستن که آقا من میخوام چون تو این سیستم پیشرفت بکنم باید این کارا رو بکنم، نه، برای اینکه اصلا تو این فرهنگ من بتونم زندگی کنم باید این کارا رو بکنم، باید دروغ بگم، باید ریاکار باشم، باید چاپلوس باشم، باید نمیدونم هزار تا کار دیگه بکنم دیگه، ماشاءالله نمیدونم اختلاس و دزدی و فلان اینا که دیگه اصلا از کنترل خارج شده. دزدی بله ممکنه نمیدونم نیروی انتظامی بگه نه آقا اینجوری نیست که ما بگیم مثلا طرف بره مسافرت بیاد برگرده ببینه خونه‌شو خالی کردن، گرچه دوستمون اینجاست که نشون میده که آقا هنوز این مسئله است، یا یعنی اینکه آقا ماشینمو دزدیدن، یا آقا جلو خیابون مثلا گرفتن نمیدونم کیف پولم ازم گرفتن فلان اینا. نه آقا همین اتفاقاتی که داره میفته و شما هر روز تو روزنامه میخونید آقا اینجا نمیدونم انقدر اختلاس، آقا اونجا انقدر دزدی، انقدر حیف و میر، انقدر پول داره چیز میشه، خب اینا نشون میده آقا یک سری مشکلات عمده فرهنگی است تو ایران. خب و ببینید یه بخشش همینه که ببینید اینها یک تأثیرشو میذاره رو باستان شناسی، تأثیرشو میذاره رو یه سری چیزای دیگه، خب رو همه قسمت‌های ارکان مختلف کشور. یه مسئله اینکه من میخوام تأکید بکنم که اینم یه پدیده جدیده، قبلا نبوده، خب اینم ممکنه به مزاج خیلی یا مزاق خیلی سازگار نباشه، نمیدونم مهداد مزاق، آره مزاق بعضی خوششون، ولی اینه که و این متاسفانه میخواستم یه مقاله بنویسم، منتها من خودم هم چیز کردم یه مدت که ممنوع مقاله و ممنوع کلنگ و اینا بودم، من بعد از زمانی که آقای روحانی اومد خودم ممنوع چیز کردم، مقاله کردم، یعنی گفتم آقا من کاری ندارم دیگه، هیچ چیز در مورد هیچ چیز نمینویسم. خب ولی خب ببینید این یه چیزی بود که آقا دولت نهم و دهم که همه میشینن میگن که آقا اقتصاد مملکت اینجوری کرد، نمیدونم کشاورزی رو اونجوری کرد، نمیدونم صنعت اینجوری کرد، نمیدونم آقا نمیدونم مثلا نظام آموزش عالی اونجوری کرد. به نظر من حقیر، باز هر کس مخالفه آزاده بگه، به نظر من منحوس‌تر میراث دولت نهم و دهم یک احساس توهم بود در فرهنگ ایران که به جا گذاشت، از اینکه آقا دور سر من نمیدونم حاله هست تا اینکه میریم میشین سر سفره شما بیاین چیز کنید، بیاین یه بشقاب و قاشق و چنگال برای امام زمان بذارید بیاد بشینه، که به نظر من نمیدونم اینا شرکه. خب من آدم مذهبی نیستم ولی فهم میکنم آقا شرکی نیست که شما برید جلوی یه بت دلار راست بشی، همین هم به نظر من شرکه. ولی به هر حال این توهم یک مسئله خیلی مخربی در فرهنگ ایرانه. مردم ایران الان همه‌شون دچار توهم شدن، کل این فرهنگ دچار توهمه. ببخشید من اینو رو راست بهتون میگم، ولی اینه که کشور ایران الان یک کشور جهان سومه، خب که دچار این توهم شده که جزء جهان اوله. آقا ایران از نظر صنعتی، اقتصادی، نمیدونم علمی و فلان و فلان اینها، یه کشوری در حد بنگلادش و نمیدونم نیجریه و سنگال اینها. منتها چیه؟ ما هر موقع که میشه مثلا صحبت میکنم آقا فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا طرف ما اونان، ما با بنگلادش و نمیدونم سیرالئون و نمیدونم جیبوتی و فلان اینا با اینا کاری نداریم، مثلا به ما چه؟ خب این توهمه. خب حالا من میگم که این توهم کجاها خودشو داره نشون میده. به هر حال خلاصه کنم این قسمتش اینه که اینه یک سری مشکلات فرهنگی در ایران که این طبیعتاً چون مثل چیه، همین هوای آلوده حاکم بر تهرانه، تاثیر میذاره رو بقیه چیزا. باستان شناسی هم یک قسمت کوچولوی این تشکیلاتی که داره از این هوای آلوده‌ای که نشسته داره آسیب میبینه. خب حالا در مورد باستان شناسی به طور اخص صحبت کنیم، من اینو تقسیم کردم به سه تا بخش اصلی، سه تا رکن اصلی: بخش آموزشیش که دانشگاه ها هستن، بخش اداری اجراییش که سازمان میراث فرهنگیه، و بخش پژوهشیش که پژوهشگاه میراث فرهنگی به طور اخص چیه؟ پژوهشکده باستان شناسی. خب ببینید اینجا به احتمال زیاد خیلی از کسایی که اینجا هستن دانشجوان یا اخیراً دانشجو بودن، فارغ التحصیل شدن. ببین من نیازی نمی‌بینم راجع به وضعیت آموزشی دانشگاه‌های ایران به خصوص رشته باستانشناسی اصلا بگم که مشکلات چیه. خب ببین از این که برنامه اوائلی که من تازه اومده بودم با آقای گاراژیان یکی دو جلسه هم فهم کنم مهداد بود، یکی دو جلسه هم شاروخ رزجو بود، بعد این مسئله مون تو زن که آقا باستانشناسی ایران چرا مکتب نداره، چرا مکاتب مختلف شکل نگرفته توش. خب من کلی در مورد این قضیه نشستم فکر کردم و آخرش به این نتیجه رسیدم. من فکر میکنم، باز دوباره اینم چیزی که من مینویسم چاپ میکنم، هر کی اعتراض داره بیاد بگه نه آقا تو بی خود میگی این نیست، دلیلش یه دلیل دیگه است. خیلی باشه آقا، علم همینجوری پیشرفت میکنه، باید بحث بکنید. درسته اینه که آقا این که باستان شناسی ایران تا حالا نتونسته مکتبی برای خودش به وجود بیاره و اصلا حالا یه دونه مکتب که هیچی، خب مکاتب مختلف در باستان شناسی ایران هم به وجود نیامده، علی رغم اینکه ماشاءالله باستان شناسی ایران رشد چیز داشته، قارچی داشته و شما میبینید که همه جا چیز کردن. یکیش اینه که متاسفانه باستان شناسی ما رشدش در ایران پویا نبوده. خب مرحوم دکتر نگهبان سال 1348 اومده یه برنامه‌ای نوشته برای باستان شناسی ایران، انقلاب فرهنگی شده. یه بابایی که در حد همون مثلا شاید کمتر از دکتر نگهبان هم در مورد باستان شناسی سرش می شده، اومده یه برنامه دیگه نوشته، فرستادن شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شده، رفته به وزارت علوم. آقا شما الان بلند شین برین هر جای ایران، همینطوری که شده دیگه، قبلا بود البته الان یه خود کاهش پیدا کرد، شما بلند شین برین هر جای بگی آقا من میخوام مثلا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترای باستان شناسی مثلا گرایش بزنم مثلا چیز در یه دانشگاهی در یه حد تحصیلی، آقا یه کپی میگیرن از اون برنامه‌ای که سال 48 دکتر نگهبان نوشته و سال مثلا 58 یه دستی توش بردن، بدون اینکه آقا تو این 30 سال 40 سال گذشته تو باستان شناسی دنیا چه اتفاقاتی افتاده، باستان شناسی الان در حد جهان تو چه مسائلی داره سیر میکنه، همونو کپی میکنم میدن به شما. آقا برو استاد پیدا کن بیاد برات نمیدونم مثلا چیه هخامنشی و اشکانی و ساسانی و نمیدونم پیش از تاریخ ایران و هنر و معماری ایران در صدر اسلام و در دوران قرون میانه اسلامی و نمیدونم قرون اخیر اسلامی، برو همین رو تدریس کن خیرشو ببینی تموش. خب معلومه وقتی که آقا یه برنامه درسی رو میدن دست شما میگن همینه که هست برو همین رو تدریس کن، معلومه چیزی نمیشه، مکتبی به وجود نمیاد. خب چه رسد به این که چیه؟ چه رسد به این که دانشگاه های مختلف بیان بگن آقا ما بنابه اون نقاط قوت و ضعفمون میخوایم چیه؟ روی اون مدل باستان شناسی تاکید بکنیم. خب مثلا میگم نمیدونم الان چی هست و فلا اینا، ولی اینکه آقا مثلا یه دانشگاهیه که چیه؟ تو دانشکده ادبیات رو مثلا آقا گروه باستان شناسی تأسیس کردن، ولی کنارشون چیه؟ یه گروه مثلا منابع طبیعیه. آقا میبینن که خب اینجا کلی امکانات هست برای مسائل زیست محیطی، آقا گیاه شناس دارن، نمیدونم دیرین اقلیم شناس دارن، خب چرا ما نریم به طرف اون گرایش؟ آقا باستان شناسی با تاکید بر مسائل زیست محیطی، دیرین اقلیم شناسی اینا بذارید. آقا یه دانشگاه دیگه هست مثلا چیه؟ گروه مهندسیاش غربی، مهندسی مکانیک داره، آقا بره به طرف این چیزی که بهش خارجی ها میگن باستان شناسی هنجاری. آقا مواد چطور شکل میگیرن؟ خب سفال مثلا چه جوریه چیزاش؟ نه همهشون دارن همون کارو میکنن. خب طبیعتاً چیه؟ مکتبی هم شکل نمیگیره، درسته؟ حالا این بنابراین مسئله درسیشه که باستان شناسی ایران داره در جا میزنه. یکی هم این مسئله، من یه مقاله خیلی وقت پیش 4-5 سال پیش نوشتم، به تو اینترنت بگردید احتمال هم هست، مدرک از مدرک گرایی تا مدرک پرستی. من کلاس پنجم ابتدایی بودم که انقلاب شد. خب آره منم یعنی خودم جزو آثار باستانی هم. الان چقدر میگیرم برای ثبت آثار باستانی؟ پرونده‌ای نه آخرین باری که من شنیدم مثل 150,000 تومان بود. بنابراین مهداد میتونه منو بگیره مثلا به اسم آثار باستانی ثبت بکنه. ولی این بود که چیه؟ کلاس اول راهنمایی که من اومدم دوره راهنمایی، یه درس برامو گذاشتن تعلیمات اجتماعی. خب این تعلیمات اجتماعی همش فوش و بدبیرا بود به حکومت پهلوی. خب خیلی شماره منطقی بود فلان، ولی یه چیزی که خیلی بهش گیر داده آقا مدرک گرایی بود که آقا شما تو زمان شاه اگر میخوای پیشرفت بکنی توی اون سیستم باید یا مهندس باشی یا دکتر باشی. بعد این مسئله دکتر قالیچه‌ای ها مطرح شده بود که مهداد خوب میدونه، حالا میذارم اون میگه من دیگه وارد چیزش نمیشم، که آقا خیلی از این کسایی هم که نمیدونم وزیر و وکیل و نمیدونم نماینده مجلس و این کارو اون کارو بودن، اینا دکتر قال به اصطلاح قالیچه‌ای بودن. یعنی چی؟ یه مدت رفته بودن مثلا فرانسه این کارو کرده بود. خب که آقا گفته بود من دو جور دکترا میدم، یکی دکتراییه که برای همین کشورهای جهان سوم، که چیه؟ شما میای یه مدت برای خودت تو پاریس میچرخی و حال میکنی و فلان اینا، بعد میای بعد از یه مدت یه چیزی مینویسی با یه قالیچه هم میذاری کنارش میدی به استادت، اون زیر نامت رو امضا میکنه تو شدی دکتر، برو. خب ولی یه دکترای دیگه هم خودشون دارن که شما واقعا باید بری سر کلاس درس بخونی، کار بکنی، فلان اینا. یادم نیست الان دقیقا کدوم به کدوم، دتا و اونیورسیته و فلان اینا، اسمای متفاوتیشون. ولی به هر حال اینکه آقا خیلی از اکثریت قریب به اتفاق اینایی که شما می‌بینید وزیرن و وکیلن و نمیدونم نماینده مجلس شورای ملی هستن، نماینده مجلس سنا هستن، نمیدونم وزیر فلان چیه، اینا همشون دکتر قالیچه‌ای هستن، فقط مدرک دکترا رو گرفتن که بیان بشن وزیر و وکیل، ولی سوادشو ندارن. خب این مسئله آقا اوایل انقلاب هم بود. چی؟ آقا تخصص مهم نیست، تعهد مهم است، درسته؟ ولی ما دیدیم که مخصوصا تو سالهای اخیر این مدرک گرایی شده مدرک پرستی، جنون مدرک، که آقا به هر قیمتی شده من باید برم چیکار کنم؟ مهندس بشم، باید فوق لیسانس بگیرم، باید برم دکترا بگیرم. خب با خیلی از دانشجوها صحبت می‌کنم آقا می‌خوای بری دکترا بگیری که چی بشه آخر؟ خب بعد مهداد اینجاست که چیه؟ خیلی آخرین دکتر ملک بود یه آماری داشت که نمیدونم آقا ما الان 200 تا دکتر باستانشناس بیکار داریم. خب الان من فکر میکنم این صحبت در 3-4 سال الان احتمالا شده مثلا 500 تا. خب که آقا که چی؟ بریم دکترا بگیریم که چی؟ منتها همراه با این جریانی که داشت مدرک گرایی توی همین نظام جمهوری اسلامی تبدیل میشد تو این جامعه، ببینید همه هم باز میگم من با دولت کاری ندارم، بین مردم بود که آقا خب ماشاءالله ماشاءالله فوق لیسانس تو گرفتی، داری ثبت نام میکنی برای دکترا، تو خانواده عمه خانم بی بی جون میگفت برو نمیدونم دکترا بگیر که چی بشه آخه؟ خب حالا در کنار اون که این مسائل داشت اتفاق میافتاد چی بود؟ این مسئله توهمی هم که گفتم مزید بر علت شد که چی؟ یه عده دوچار این توهم شدن که آقا دکتراست دیگه چه فرق میکنه. خب ببینید، من اینجا دو تا نکته رو میخوام براتون مطرح کنم، خواهش میکنم اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید. اینه که آقا ببینید، ایران هم ماشین میسازه، آلمان هم ماشین میسازه، آمریکا هم ماشین میسازه. شما نباید پرایدو با بنز با کادیلاک مقایسه بکنید. خب و اینجا اصلا چیز نیست آقا، دکترایی که از دانشگاه نمیدونم ایکس در ایران گرفتی با دکترایی که از یه دانشگاه در یک کشور باز علمی تر گرفتی با یه دکترایی که از یک کشور دیگه مثل آمریکا گرفتی، حتما به اندازه پراید و بنز و کادیلاک نگیم، ولی یه فرقایی با هم دارن. منتها اینم تاکید میکنم که ببینید، شما مسئله اصلی جوهره، خب استعداد، پشتکار و علاقه، درسته؟ این از همه مهمتره. ولی شما یک نفر رو بفرستیم بهترین دانشگاه دنیا ولی جوهرشو نداشته باشه، ببخشید اینجوری اصطلاح چیز به کار میبرم، ولی گاو میره تو، خر میاد بیرون. خب بنابراین این که کدوم دانشگاه درس کنی، نمونه شینه دیگه، آقای دکتر ملک‌زاده دانشگاه طبیعت مدرس دکتراشونو گرفتن، خب اینقدر ماشاءالله با سواد و دانشمند، بنده از دانشگاه میشیگان دکترامو گرفتم، اندازه بوز که هیچ بوز بالام نمیدونه. خب بنابراین اصلا اهمیت نداره که شما از کجا دکتراتو میگیری، مسئله اینه که آقا خودت چقدر توانایی داری، خودت چقدر استعداد داری، چقدر علاقه داری، چقدر پشتکار. متاسفانه یک مسئله دیگه که هم تو نظام آموزشی ما پیش اومد و هم چیه کشید به بخش اداری اجرایی و بعد به بخش پژوهش، این که آقا هر کی دکترا گرفته بود میگه منم دکترم، حالا من از دانشگاه قارپوزآباد اولیا دکترامو گرفتم، فلانی از دانشگاه مثلا سوربن گرفته، چه فرقی میکنه؟ خب بعد حالا نمیگفتی که بابا جون آقا حداقل اینه که من از دانشگاه سوربن دکترامو گرفتم اینه که چیه؟ به یه زبان خارجی مسلطم، میتونم مقالات به اون زبان رو بخونم، درسته؟ ولی چیه؟ خیلی ها اینا رو من دیگه میذارم به مهدان، خیلی ها بودن که آقا تو همین سیستم چی بود؟ حتی امتحانای چیزشون میبینی آقا یه دونه مقاله خارجی، من خودم اینو به عینه دیدم، دانشجو آقا من کتاب فارسی بهشون میدم اصلا مثلا میگه آقا این مقاله انگلیسی رو بخون، مقاله انگلیسی، ببین بهشون میگی فرانسه آلمانی که انگار فوش خارمادر بهشون دادی، بریم مقاله فرانسه آلمانی بخونیم. بابا آقا اگر شما میخوای تو همین رشته باستانشناسی هم پیشرفت کنی، این سه تا زبون رو باید بدونی. آقا اگر شما میخوای در مورد ایلام کار بکنی، بیشتر از انگلیسی و فارسی باید فرانسه بدونی. خب بنابراین اینا ببین ابزارن، شما نمیتونی میونبر بزنی بگی آقا من بدون پیچ کشتی میخوام چیز کنم، پیچا رو باز کنم، نمیشه آقا، انگشتات زخم میشه. خب بنابراین این بود که آقا فرقی نمیکنه، درسته؟ آقا من از دانشگاه فلان دکترامو گرفتم، اونم از دانشگاه فلان دکتراشو گرفته، هر دوی ما دکتریم، پس من خیلی راحت میتونم چیز کنم. بعد حالا اینا باشه، این مال بخش آموزشیشه. بعدش هم مسائلی بود که ببینید اینه، ببینید آقا ما با علم سر و کار داریم، درسته؟ مهداد اینجا میگه باستانشناسی علمی رشته است، باشه با این ما کاری نداریم، ولی به هر حال اینه که یه رشته خیلی عشقیه، ذوقیه، درسته؟ یعنی شما باید علاقمند باشید به کارتون، درسته؟ متاسفانه یکی از مشکلات عمده‌ای هم که ما داریم توی باستانشناسی اینه که خیلی از کسایی که اومدن تو باستانشناسی، تو هر کدوم از این سه تا بخش گفتم، بخش آموزشی، بخش اداری اجرایی و بخش پژوهشی، اینا همینجوری تقیب توقی خورده تصادفی اومدن تو باستانشناسی. یعنی این میتونست بره کارمند بانک مثلا سامن الائمه بشه، میتونست بره کارمند اداره دخانیات بشه، میتونست بره کارمند نمیدونم اداره آب و فاضلاب بشه، فرقی در اصل قضیه نمیکرد، در خودش نمیکرد. برای باستانشناس شدن شما باید عشق و علاقه داشته باشی، و من متاسفانه این یکی از مشکلات که میبینم که آقا اکثریت باستانشناسای ما عشق و علاقه ندارن، و اینجوری میشه که چیه؟ اون مسئله علاقه جای خودشو میده به چی؟ به مادیات. خب یعنی چیه باستانشناسی از یه رشته‌ای که عشقیه، علاقه‌ای، ذوقیه تبدیل میشه به یه بیزنس؟ خب یعنی طرف نمیره که آقا من برم فلانجا کار بکنم، بررسی بکنم، گمان زنی بکنم، حفاری بکنم که بتونم یه موضوعی که ذهن خودم یا توی باستانشناسی ایران به هر حال این مسئله است اینو حل بکنم. نه آقا، این حفاری یا گمان زنی تاش چقدر برای من پول میمونه؟ خب و وقتی که علم خب یا رشته حتی باستانشناسی بیاد با مسائل مادیات قاطی بشه، شما فاتحه اونو باید بخونید. خب البته به جز شما که اصلا یک چیز حاله نور رو میبینید دور سر اشاره. ببینید یکی از استادای عزیز ما آقای دکتر خطیب شهیدی که تو فرهنگستان ما افتخار داریم محضر ایشون خدمت میکنیم، چند وقت پیش این مسئله جا بود. آقا زمانه خدا بیامرز چرا میگم خدا حفظش کنه آقای باقرزاده، قبل از انقلاب چی بود؟ آقا به ما میگفتن که بیا برو به اندازه 50,000 تومان کار کن. خب آقا روزی هم مثلا 300 تومان حق ماموریت میگیری، درسته؟ همین تموم شد رفت. میگفت الان کارشناسای مختلف سر این که چقدر بودجه است با رئیس اداره جر و بحث میکنن، میگن نمیریم. ببین باز اینا رو مهداد خیلی بهتر میتونه بگید چون تو کوران حوادث هست. و اینه که ببینید چیه این، البته چیز ضرب المثله که آقا به خیلی از این باستانشناسا الان شما بگی که آقا مثلا 20 میلیون تومان بگی برو فلانجا کن، 20 میلیون تومان من اصلا به خدا 20 میلیون تومان اصلا پشت میزم نمیام کنم، مثلا برو 60 میلیون تومان. خب بعد دکتر خطیب شهیدی اینو میگفت والا من تعجب میکنم میبینم که چیه، میبینم که کارشناس اداره میره با رئیس جر و بحث میکنه که نه 20 میلیون تومان کمه، باید مثلا 40 میلیون تومان بدین. این دیگه چه مدلش؟ آقا اداره به تو حکم داده، به تو ماموریت داده، حق ماموریتت هم مشخصه. خب و چیه؟ تو باید بری این کارو انجام بدی، حالا با 20 میلیون تومان یا 1 میلیون تومان، تو برو به اندازه 1 میلیون تومان کار کن. یعنی چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هیچ علاقه‌ای به باستان شناسی یا کارش نداره. این میخواد ببینه که آخرش چقدر برام میمونه تو اون پوله، من چقدر میتونم یه جوری هاپولی هاپو کنم. خب حالا اینا به کنار، همین مسائل شما به شکل دیگه تو این بخش آموزشی. خب ببینید آقا اون سیستمی که من توش درس خوندم اومدم بالا این بود که آقا استاد نردبونه که چیه دانشجو ازش بره بالا پیشرفت بکنه، درسته؟ استادایی که من دیدم همشون اینجوری بود، آقا این کتابو ببر بخون، این مقاله رو ببر بخون، خب بیا این کتابا مال من مال تو ببر مثلا چیز کن، فلان چیزو خوندی برو بخون، خب سوال داری مثلا بیا بپرس. اینجا برعکس شده، اینجا دانشجو شده نردبون برای استادا که برن بالا. خب من وارد بحثش نمیشم، احتمالا شما همه تون خودتون خیلی خوب میدونین، تجربه کردین، دیدین، احتمالا سر خودتون هم اومده چقدر استادایی هستن که چیه؟ با به زور مقاله‌ای که دانشجو بر اساس پایان نامش نوشته اینا همینجور اومدن شالاپ اسمشون رو گذاشتن روش، خب شالاپ هم صدا داده، یا حتی وقیح‌تر از اون کتابی رو که یه دانشجو برداشته نوشته یا ترجمه کرده اومدن اسم خودشون هم گذاشتن اولش، بردن دادن یه جا چاپ کرده. خب و چی شده؟ اینا پیشرفت کردن، استادیار شده دانشیار، دانشیار شده چی؟ استاد تمام. خب شما میگی که آقا تو چی کار کردی برای من؟ پایان نامه رو که نخوندی. خب در حد اینجوری بود که ورق زده مثلا یه نگاهی کرده، خوبه برو دفاع. خب بعدش من اومدم از توی اون پایان نامه یه مقاله کشیدم بیرون، اومدی اسم منم باید بذاری اول، استاد مشاورت هم باید بذاری دوم، بعد نمیدونم با جناب استاد راهنما هم بذاری سوم، همسایه طبقه بالای استاد مشاورت هم بذاری چهارم، نمیدونم باغبون دانشگاه هم بذاری پنجم، تهمه ها اگه جا شد اسم دانشجو هم باشه. خب این سیستم ببینید مشکل داره دیگه، این مسئله داره. این نگاه کنید استعدادها رو چیکار میکنه؟ خفه میکنه.
بعد بنابراین حالا من از این حرفا میتونم زیاد بزنم. ببینیم سر قسمت دوم بخش اداری اجرایی سازمان میراث فرهنگی. سازمان میراث فرهنگی رو باز شما خودتون بهتر میشناسید دیگه. همین هفته اخیر شنیدین دیگه آقا نمیدونم بیشاپور آتیش گرفت. نمیدونم فلان نقش برجسته رو زدن داغون کردن. فلان جا نمیدونم چی فلان تپه رو نمیدونم صاف کردن. متاسفانه سازمان میراث فرهنگی شده چی؟ آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچ. خب وظیفه‌شون حالا زمانه نمیدونم باز دولت قبلی میگفتن آقا یه سری آدم که نمیدونن چی به چی آوردن گذاشتن اینجا، اینا میرن نمیدونم کشکی بادمجون و نمیدونم زولبیا بامیه و ماست و خیار رو میرن ثبت میراث فرهنگی میکنن. از اون طرف میبینید چیه؟ داره بولدوزر میزنه یه دونه مثلا اثر باستانی از بین میبره. آقا کدوم مهمتره؟ هیچ کس به خدا کشک بادمجون رو خیال نداره برداره به نام خودش ثبت بکنه، ولی تپه باستانی از بین رفت، رفت تموم شد. خب بنابراین آقا اون وضعیت آره یه خورده تغییر پیدا کرده، ولی هنوزم که هنوزه از نظر من سازمان میراث فرهنگی اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه. خب فقط دنبال کارهای شیک و لوکسه. خب به من گفتن که نگو فیل هوا کردن، بگو کارهای شیک و لوکس، حالا هر کدومشو شما دوست داری. و اینه که آقا ما میپرسیم آقای سازمان میراث فرهنگی اینقدر بابا جون، حالا شما میگی آقا فلان نقش برجسته فلان تپه وسط بیابونه، من آدم ندارم، من پاسداران میراث فرهنگی ندارم برن سرکشی کنم، میان حفاری قاچاق میکنم، یا اصلا میزنم میبرن، درسته؟ ولی آقا وقتی که خونه مصدق، اونم نه خونه مثلا رضا شاه، آقا شما با رضا شاه بدین، خونش هم میگین آقا میزنین داغون میکنین. خب ولی مصدق، نمیدونم مدرس، نمیدونم چی نمیدونم مثلا صادق هدایت، این اون اینا که دیگه آدم های خوبی هن که شما دوست دارید، مثلا مدرس رو که دوست داریم میگیم مثلا این پیشروی انقلاب اسلامی بوده، سیاست ما اینه، دیانت ما، دیانت ما اینه، سیاست ماست. خب آقا اینا چرا دیگه خراب میکنید؟ سازمان میراث فرهنگی چرا اجازه میدی آخه خونه مدرس و خونه نمیدونم مثلا صادق هدایت خراب بکنم بذار پاساژ بسازم بره بالا؟ خب ولی چیه از اون ور؟ آقا میخوایم فلان کارو بکنیم، حالا در حد اون نمیدونم ثبت ماست و خیار و نمیدونم ماسموسی رو فلان اینا نیست، ولی یه چیز تو همون مایه هاست دیگه. خب یه خورده مثلا شیکتر. بنابراین اینم وضعیت سازمان میراث فرهنگیه. بعد میرسیم به بخش پژوهشی. خب بخش پژوهشی ما هم که همین مسئله که خدمتتون عرض کردم، یک مهرداد اینجا به عنوان نماینده سازمان پژوهشکده باستان‌شناسی نشسته، الان باید بلند شب بزن تو سر من بگه. ولی ببین من نظرمو میگم، الان مهرداد بعد از من قرار صحبت بکنه دیگه، تمام این چیزایی که گفتم بگه آقا اینا همش شایعات صهیونیستیه، گوش نکنید، این آقا بیخود میگه فلان، این از نفوذی آمریکاست و فلان این حرفا. ولی چیه آقا پژوهشکده باستانشناسی و کلن تشکیلات باستانشناسی ما و همینطور در چیزهای دیگه، ببینید تو پژوهشگاه میراث فرهنگی اگه اشتباه نکنم 5 تا پژوهشکده است. پژوهشکده باستانشناسی یکیشونه، یه دونم پژوهشکده زبانشناسیه، یه دونم پژوهشکده چیز مردم شناسیه، یکی امنی و بافت مرمت و فراینا. ماشاءالله اینقدر چیز دارم من نمیدونم. ببینید آقا حداقل اینه که آقا اینا پژوهشگرن همشون، خدا بیامرز دکتر آذرنوش یه دفعه من میرفت با من درد دل میکرد بعضی وقتا، یه دفعه به من گفت که اینا پدر منو در آوردن، من دارم دق میکنم دستش. چرا؟ آقا من میرم بهشون میگم که آقا این کارا چرا که اینجور تلمبار شده، چرا این کارا رو انجام نمیدی؟ ما هیئت علمی هستیم، ما پژوهشگریم، ما نباید کار اداری بکنیم. من گفتم خب کو کار پژوهشیتون، کو مقالتون، کو کتابتون؟ آقا اینقدر کار ریخته سرمون که وقت نمی‌کنیم کار پژوهشی بکنیم. آقا بالاخره شما تکلیفتون روشن کن. ببینید این مسئله است که چیه؟ آقا یه پژوهشگاه میراث فرهنگی داریم که 5 تا پژوهشکده توشه. خب اینا همشون ماشاءالله، من نمیدونم انشالله خدا بیشترش بکنه، من بخیل نیستم، هر کدوم حداقل مثلا 3-4 میلیون تومان ماهی دارن فقط حقوق میگیرن. آقا یه نفر باید بهشون بگه کو کار پژوهشیتون، کو کتابتون، کو مقالتون؟ تازه پیروز پیش اومدن برای من یه دونه چیز فرستادن، برای من یه دونه ایمیل اومده بود که نمیدونم فرهیخته گرامی، از این اصطلاحات شیطان پیتان هم که الان مد شده، فرهیخته گرامی پژوهشکده باستانشناسی قرار مجله را بندازه مقاله بده. خب آقا من یادم پژوهشکده باستانشناسی یه مجله داشت، پژوهش های باستان چیز گزارش های باستان چی شد اون؟ خب اینم باز یه مسئله دیگه است که بهتون اشاره میکنم. بعدش حالا من خب آقا شما اون همه ماشاءالله اونجا پژوهشگر دارین اومدی به من خب که با پژوهشگر باستان شناسی حکم جن و بسم الله رو داریم داری به من میگه که لطفا مقاله بده به مجله ما. یعنی چی آخه؟ خب درست بسیدی که شما بریم مسئول رجایی بگی آقا برای مجله پاستور اسلام مقاله بده. خب حالا مسئله اینه که چیه باستان شناسی ما؟ ببینید من فکر می‌کنم تمام همه‌شو گفتم. یکی اینه که چیه آقا اکثر کسایی که تو باستان شناسی ما هستن، چه تو بخش آموزشش، تو بخش اداریشش، چه بخش پژوهشیش، اینا همینجور تصادفی اومدن باستان شناس شدن. هیچ کدوم با عشق و علاقه نیومدن و در طول این مدت هم عشق و علاقه توشون به وجود نیومده. خب چیه؟ به فکر مسائل مالیشون هستن. آقا این پروژه رو من میرم آخرش چقدر میمونه برای من؟ خب اون کسایی هم که باید اون بالا نشستن و گوش اینا رو بکشن، خب رئیس پژوهشگاه یا پژوهشکده باید چیکار کنه؟ باید بگه که ببین تو پژوهشگری، خیلی خوب، آقا تو یه کار پژوهشی بکن، یه دونم کار موظفی داری باید انجام بدی برای در مقابل اون پولی که میگیری. خب بعد کو به من نشون بده اینم آخر سال تو چند تا کتاب نوشتی، چند تا مقاله نوشتی. بعدش هم یه مسئله اینه که متاسفانه هیچ گونه برنامه نداره، هم مسئله کشتیه که گفتم، یعنی هیچ چیزی نیست تو مخیله باستان شناسی ایران مگه افراد تک تک مثل این آقایی که اینجا نشسته. خب این آقایی هم که اینجا نشسته ببینی به من همه میخندن میگن آقا باستان شناس حجر تا قجر هستی، به تو بگن آقا بیا برو محوطه پارسنگی عفاری کن میگی باش، میگن آقا بیا برو مسجد جامع ابرقو رو عفاری کن میگی باش. خب حالا اون چیزایی که حالا واردش نمیشه، یکی از معدود کسایی که تو باستان شناسی ایران داره کار پژوهشی واقعی هدفمند انجام میده و ببینید خدا از گناهان من ببخشه، من حتی میخوام تا اونجا پیش برم بگم که آقا اصلا یه روز تمام این پژوهشگران بزرگ رو که سالی دارن چندین و چند تا پروژه انجام میدن شما برداری بیاری و بگی که ببین به من توضیح بده بده ببینم که آقا اصلا یک پژوهش علمی از چه مراحلی تشکیل شده، استقرا در باستان شناسی یعنی چی، استنتاج در باستان شناسی یعنی چی، قیاس یعنی چی، خب نظریه فرقش با فرضیه چیه. خب این همه میگن آقا مدل 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 های پیش از تاریخی، یعنی چی مدل؟ خب از اینا بچه ها باش بازی میکنن، از اینا هست یا یه چیز دیگه است؟ اینا رو توضیح بده. نمیدونه این آقا میدونه. خب منتها این آقا تخصصی داره اسراهن و ماد کار میکنه، درسته؟ من نه، من حتی ممکنه که چیه گفتم برای یکی از استادا قراره چیه نقوش مستحجم برای قلمدانهای دوره قاجار قراره مقاله بنویسم برای یا جشنامه یکی از استادا، منتها این آقا داره همون دوره مادشو کار. آیا یه نفر آقای ملک زاده حتی از موقعی که بزرگانی مثل آقای چگینی، آقای موسوی، آقای دکتر آذرنوش بودن بر رأس چیز پژوهشگر باستان شناسی، یک کدومشون دست شما رو گرفتن یا هر کسی دیگه دست شما رو گرفت بکشه تو دفترش بگی ملک زاده تو به عنوان یکی از معدود کسایی که داری کار پژوهشی هدفمند انجام میدی چی کار داری میکنی؟ من چطوری میتونم کمکت کنم؟ چه امکاناتی میتونم در اختیارت بذارم؟ تو اصلا چی کار داری میکنی؟ خب به من توضیح بده ببینم که خب اینو مثلا چی کارش بکنیم که بلکه بیفته رو غلطک که چیه این پژوهشکده باستان شناسی فردا بتونه بگی آقا چیه؟ این همه ما داریم هزینه میکنیم، این همه دارن آدم میرن هی از اینجا فرغون خاک بار میکنن میبرن اونجا خالی میکنن، از اونجا خاک بر میدارن میارن اینجا، ما تونستیم این یه دونه کتاب رو در مورد مثلا دوره ماد در بیاریم. خب آقا یه همچین کاری کردن با شما؟ کسی با شما یه همچین صحبتی کرده تا حالا؟ خب اون دیگه میذارم خودش توضیح بیشتر بده. بنابراین چیه؟ اینها بنیاد ایرادهای بنیادی هستن و با همین مشکلی هم که گفتم، همین توهم، الان هم متاسفانه چی شده؟ دست هر کدومشون یه دونه مدرک دکترا دادن. من دکترم؟ من اصلا ببینید و این مسئله است، این مسئله که گفتم فکر میکنن که آقا اون یه تیکه کاغذی که دانشگاه بهتون میده فرق نمیکنه، شما از بهترین دانشگاه دنیا گرفتید یا از یه دانشگاه درپیتی تو ایران گرفتید یا از هر جای دیگه گرفتید. خب اینه که به شما میدن انگار مثلا چیه، یه دونم USB فرو میکنن تو گوشتون و مثلا 10 مگابایت اطلاعات و این مسائل همه نمیدونم فلسفه علم و نمیدونم منطق و فلان و فلان این چیزا بهتون دانلود میکنن. خب نه آقا این نیست، با خوندن، با مطالعه است، با رفتن تجربه کردن. و این مسئله که خدمتتون عرض میکنم، ببینید مثالشو میذارم، من این کتاب داشتم دیشب میخوندم، کتاب آقای یغماییه که از باستان شناسای خیلی متواضع و باسواد و با تجربه ماست، تو شوش حفاری کرد. ببینید آقا مدرک دکترا سواد نمیاره. خب ببینید من چند وقت پیش یکی از همکارام گفت که آقا یه مقاله بده برای جشنامه آقای کابولی. آقای کابولی یکی احتمالاً همتون اگرم نشناسین حضورن میشناسین، اسمش شنیدین، یکی از باستانشناسای خوب کشورمونه. خب لیسانس داره، آقا 50 سال پیش، نمیدونم فارغ التحصیل چه سالیه، 46 47 کیه، ولی همون موقع یه لیسانس گرفته و این آدم اون موقع متوجه شده که آقا سیستم آموزشی باستانشناسی ایران تواناییش تا لیسانسه. خب من چون بدبینم میگم آقا همون لیسانسی هم که میدن مشکل داره، باید اصلاح بشه، درسته؟ ولی چیه؟ کابولی فهمیده دیگه، نرفته فوق لیسانس دکترا بگیره، هر چقدر بهش گفتن گفته نه همین لیسانس بس. الان همه چیه؟ میرن فوق لیسانس میگیرن، دکترا میگیرن. آقا مدرک برای شما سواد و دانش نمیاره. خب و نتیجهش میشه که آقا باستانشناسی ایران به این وضعیت دوچار میشه. و ببینید من فقط به عنوان حسن ختام برای اینکه نشون بدم که این مسئله نیست که فقط من دارم قرولان میکنم، اینم آقای یغمایی تو کتابش ببینید اینو نوشته، بعد اگه صحبت کرده با دکتر نگهبان رفتن چیز برده شوش، حفاری گیریشمن تو شوش بهشون نشون داده، بعدش اینا گفتن که آقا این شبیه اون چیزی نیست که شما تو کلاس با ما گفتی، گفته خب آقا 20 سال گذشته اینجا دیگه خاک گرفته، علف سبز شده و فلان و فلان اینها. بعد یکی دانشجو ظاهرا اومده گفته که آره نمیدونم پدر سوخته اومده اینجا یه دونه دره کنده، هر چی خوب بوده برداشته برده لوور و فلان اینا. نگهبان گفته که ببین اینجور حرف زدن درست نیست. خب گیریشمنم زمان خودش کار کرده و با استانداردهای زمان خودش کار خوبی هم کرده، به دانش ما هم اضافه کرده، خدا پدرش هم بیامرزه. خب که چیه؟ 4 تا کتاب نوشته که هنوز هم کنازه دانشجوهای ما میخونن، درست؟ با مهداد ما شوخی میکنیم میگیم که چیه؟ همین اول یه کتابیه به نام ایران از آغاز تا اسلام، 1951 چاپ شده، خدا بیامرز محمد عیسی بهنام ترجمهش کرده به فارسی، این مال انتشارات علمی فرهنگی هر سال تجدید چاپش میکنه، همیشه هم میذاره توی تازه های نش، شما میرین نگاه میکنید تازه های نش ایران از آغاز تا اسلام. آقا همه دانشجوهای باستان شناسی هم چیه؟ آقا این اولین کتابی که میگیرن میخونن همین کتاب گیریشمنه. بابا بالاخره پس گیریشمنم برای همون موقعی که مثلا 60 سال قبل بوده حداقل اون کتابو نوشته که دانشجوی نمک نشناس تو میخونی، بعد ادعادم میشه شروع میکنی پشت سر اونم به گیریشمن فحش دادن. منتها اصل قضیه اینه، ببینید این چیزیه که آقای یغمایی داره میگه، خب من نمیگم. در ایران نه برای این گونه کارهای کوچک که برای پژوهش‌های بزرگ هم هیچ تعریف دقیقی نشده است. روشن نیست چه میخواهیم بکنیم. چرا ده ها صد میسازیم و روستانشین‌ها را آوار و بی‌خانمان میکنیم بیان که بدانیم برای چه؟ از کنار سنگ نگاره ها خط آهن میکشیم، در اصفهان مترو میسازیم و هنگامی که پایه های پل فرو میریزد تازه به فکر چاره میفتیم، هزاران درخت را میبریم و جنگل را نابود میکنیم و کمی زودتر به شمال برسیم، تونلی را ناآگاهانه و بدون تامین تعریف زمین ریخ شناسی آن پهن‌تر میکنیم و پس از فرو ریختن میخواهیم با هزاران تن سیمان جلوی ریزش کوه را بگیریم و بسیاری دیگر از این دست کارها بیان که تعریف شده باشند. در باستان شناسی هم از دیرباز همین گونه بوده است و خدا میداند چقدر از این برنامه های بدون تعریف انجام شده است. خب بنابراین میبینی حرف جدیدی نیست و حرف منم نیست. این یه کسیه که الان آقا چند ساله؟ 60 سال میشه گفت تو باستانشناسی ایران، از زمانی که دانشجو بوده تا اومده استخدام داره، کل باستانشناسی شده و چیز کرده. یه نکته فقط اینجا اشاره کنم و دیگه حرفامو تموم کنم، اینم که چیه؟ متاسفانه سوای اون مسئله توهم و مدرک‌گرایی و اینجور چیزا که گفتم، اینم هست که آقا باستانشناسی ایران، من 20 سال قبلم معتقد بودم، الانم معتقدم باستانشناسی ایران بیشترش سیاهی لشکره. خب آقا باستانشناسی ایران اگه 10 تا باستانشناس خوب توش باشن که اینا برن سالی یک دونه کار درست انجام بدن و بیان گزارششو درست بنویسن و منتشر کنن، برای 7 پشت باستانشناسی ایران کافیه. آقا لازم نیست الان شما میبینی که همه اینجور آدم هایی که اصلا نمیدونی کیان. خب میگه آقا باش این همه دانشگاه، نمیدونم یه زمانی 27 تا دانشگاه لیسانس باستانشناسی داشتن، همینجور میدادن بیرون، بعد های پشت سر هم فوق لیسانس، و الان هم که میگیم 200 تا خورده مثلا دکتر باستانشناس دارم. آره دارن کار میکنن. آقا یه سری اینا تعیین حریمه، نمیدونم مثلا چی چیه، باید برن نمیدونم یه جور بررسی بکنن، کارشناسا بیان کارا رو انجام بدن. ولی منظور من کار پژوهشیه. خب ما نمیخوایم تو آخر عمرمون تو باستانشناسی بگی آقا هی قبر اسراهن تو گیلان و مازندران کندن. خب آقا 5000 تا تالا کنده شده، درسته؟ ما دیدیم توش چیه. آقا یه فکر دیگه بکن، یه کار دیگه برای اسرا هم بکنید، درسته؟ نه سیاهی لشکر. آقا 10 تا کار اساسی در باستانشناسی ایران، 10 تا باستانشناس جوهردار با وجدان پاکدست که دنبال منفعت مالیش نیست، میگه که آقا من دارم میرم اینجا حفاری بکنم یا اینجا میرم بررسی بکنم که این پرسش رو در باستانشناسی ایران بتونم پاسخ بدم، درسته؟ خب اینو داشته باشیم کافیه به خدا، اصلا لازم نیست این همه سیاهی لشکر. حالا خلاصه کنم و این بالاخره ببین منم دارم اون تو میترکم، باید یه چیزی میگم. اینه که ببینی چیزی که الانم چون من دارم میرم به من نمیدونم گفتن که آی نمیدونم یه عزا گرفتن و نمیدونم پرچم سیاه اومد قرار بیان رو جلو هواپیما بخوابن و نمیدونم فلان و فلان، بابا تو رو خدا ولمون کنی، هم من راحت میشم هم شما. منطقه اینه گفتم که چیز کنم، از این کلمات قصار درست کنم که فردا بگن آقا دیدین کامیار عبدی این کلمه رو گفت با آب طلا باید بنویسیم. خب و به این نتیجه رسیدم آقا در باستانشناسی ایران مثل خیلی چیزای دولتی دیگه تو ایران، متاسفانه اونایی که دانش دارن قدرت و اختیارات ندارن، اونایی که قدرت و اختیارات دارن دانش ندارن، و این بنیان و اساس مشکل باستانشناسی ایران و خیلی چیزهای دیگه در ایرانه. ببخشید سرتون رو درد آوردم.
با تشکر از سخنان ارزشمند جناب دکتر عبدی، من یه نکته عرض کنم خدمتتون. آقای دکتر حکمت الله ملا صالح و آقای دکتر فاضلی هم از راه دور سلام گرم خودشون رو به این نشست ارائه کردن. یه شعری هست از فکر میکنم هوشنگ ابتهاج سایه باشه یا شاعرش رو نمیدونم، یکی گیریم که بر این بام نشست پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه ها نشسته در آشیانه چه میکنید؟ گیرم که میبندید، گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، با رویش ناموزی جوانه چه میکنید؟ آقای دکتر عبدی هم تا برند تازه ما متوجه میشید که آقای دکتر عبدی کی بودند، چی بودند، و تازه اون موقع میفهمیم که آقای دکتر عبدی یا آقای دکتر عبدی که میگفتیم چی یعنی چی. خواهش بکنم، من دعوت میکنم از آقای دکتر ملک‌زاده سخنرانی میکنم تا این جمع تکمیل بشه و دوستان اگه سوالی دارن به اجازه بدن که دو سخنرانی انجام میشه بعد سوالشون انجام بدن. خانم ها آقایان با افتخار آقای دکتر مهتاد ملک‌زاده.
می فرماید یک سینه سخن دارم هین شهر دهم یا نه. قبل از اون یه نکته درون کروشه، چندین و چند بار آقای دکتر عبدی اشاره کردند به بنده و یک صفاتی مشخصاتی رو در مورد من عرض کردن. من هیچ ادعایی در این زمینه ندارم. یکی از کوچکترین پیچ و مهره های تشکیلات باستانشناسی ایران من هستم، در کنار بقیه پیچ و مهره ها. حالا یه تعدادمون زنگار گرفته این، یه تعدادمون بهتر روغن خوردیم، این سیستم کار میکنه کار نمیکنه. زمانی که قرار شدش که برنامه ریزی بکنیم برای این جلسه و صحبت کنیم، خیلی هم فکری کردیم با دوستان. بهترین پیشنهاد این بود که در مورد آینده باستانشناسی ایران و اینکه چه بر سرش قرار بیاد حرف بزنیم. خب جنس و نوع حرفایی که آقای دکتر عبدی زدن کاملا قابل پیش بینی بود و طبیعیه به دلیل شرایط خاصی که الان باهاش دست به گریبانن. اما من خودم شخصا توقعم این بود که شاید در مورد آینده پژوهی باستانشناسی ایران بیشتر صحبت بشه تا جامعه شناسی علم. در حقیقت ما امروز حالا یا جامعه شناسی این رشته، بیشتر چیزایی که از آقای دکتر عبدی شنیدیم در مورد جامعه شناسی رشته باستانشناسی و بیلان وضع موجودش بود، که خب هیچ کسی نمیتونه یک سره در مقام دفاع از اون بر بیاد. من اصلا نمیخوام از وضعیت کنونی باستانشناسی ایران دفاع کنم، به تعبیری نمیشه ازش دفاع کرد، به یک تعبیر دیگه دفاعی لازم نداره. فلاسفه اسلامی یک اصطلاحی دارن، یک پرسشی دارن و بعد پاسخ شگفت‌انگیزی به این پرسش میدن. البته ذات این پرسش نوع افلاطونیه. اون همینی که آیا جهان موجود، یعنی آنچه که ما در اون میزیم، بهترین جهان موجود ممکنه و یا میتوانست جهانی بهتر از اون وجود داشته باشه؟ اصل پرسش یک پرسش توتولوژیکه، همانگوییه. اگر جهانی بهتر از جهان ما میتوانست وجود داشته باشد، خب همون وجود میداشت. معنی نداره که آیا جهانی بهتر از جهان ما میتونه وجود داشته باشه. اگر باستانشناسی بهتر از باستانشناسی ایران میتونست وجود داشته باشه، همون وجود داشت. به تعبیر دیگه این سرگذشت و سرنوشتی که از باستانشناسی ایران در موردش فکر میکنیم، حرف میزنیم، بیانش میکنیم، نتیجه منطقی اتفاقاتی که افتاده، هیچ چیز دیگه غیر از اون نمیتونست باشه. به تعبیری از یک جامعه پیچیده، از یک جامعه نمیخوام بگم درمانده، از یک جامعه که دست به گریبان بسیاری مشکلات کوچک و بزرگ هستش، شما نمیتونید توقع یک باستانشناسی خیلی توانا، پویا و قدرتمند رو داشته باشید. خودمونیش بیلدیک بیلچوباندره، خودمونیش حرفیه که منسوب میکنن به ناصرالدین شاه که همه چیزمان باید همه چیزمان بیاید. من فکر میکنم که باستانشناسی ما کاملا به همه چیز دیگمون میاد. آقای دکتر عبدی رو من الان دیگه میتونم بگم که بیش از 24-5 ساله که میشناسم. چند سالی قبل از تشریف بردن ایشون به فرنگ، خب ما دوستی صمیمی و نزدیکی داشتیم. در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 چند سالی ایشون به فرنگستون تشریف بردن و بعد برگشتن و بعد باز دوباره اون رشته الفت بین ما عمیق‌تر شد، گره‌هاش جدی‌تر شد. اما من نمی‌خوام بحث رو شخصی کنم. اگر بخوام بحث رو شخصی کنم، فقط یک جمله باید بگم، اونم اینه که کامیار عبدی بهترین نسل ما بود، کامیار و هست. کامیار عبدی دانش، یکی از به صلاح دانشمندترین دانش آموخته های رشته باستانشناسی است که در ایران متولد شده. دانشمندترین باستانشناس ایرانی است. اما روزگار و چرخ این به اصطلاح گذر ایام با او اونی رو کرد که میبینید، که متاسفانه برای من خیلی دردآوره که میشنوم که میگه من خودم رو ممنوع القلم کردم، من خودم رو ممنوع المقاله کردم. من نمیپسندم این نگاه رو. من فکر میکنم که باید قوی تر باشیم، باید آستینمون رو بالا بزنیم، پاچه هامون رو بالا بزنیم و خیلی مردونه، خیلی دلاورانه تر به جنگیم. نمیگم که عبدی نجنگید، اما شرایط خیلی دشوار بود و هست. آقای دکتر عبدی اشاره کردن به زنده یاد دکتر مسعود آذرنوش. دو تا نکته رو لازمی که من اینجا در مورد آقای دکتر آذرنوش بگم. یکی این که آقای دکتر آذرنوش یک زمانی با هم صحبت میکردیم در مورد همین مسئله که آقای دکتر عبدی هم در موردش اعتراض ذهنی داشتن، اون هم در حقیقت رشد لجام گسیخته و بدون برنامه ریزی مراکز آموزش باستانشناسی در ایرانه. اون موقع اون صحبتی که من با ایشون میکردم برمیگرده به اواخر دهه 70. آقای دکتر آذرنوش به دانشگاه آزاد تهران تشریف برده بودن و درس میگفتن اونجا. خب منم جوان تر بودم و زبون درازتر، بهشون گفتم که آقای دکتر برای چی این کارو میکنید، برای چی شما میرید به دانشگاه آزاد و برای چی درس میدید؟ گفتش که اگر اعتراضی هست باید منطقی باشه. اگر شما به دانشگاه آزاد اعتراض دارید، به ذات و موجودیتش که نمیتونی اعتراض داشته باشی، این هست، چه دوست داشته باشی چه نه، چه موافقش باشی چه نه. اما کاری که میشه کرد اینه که واردش بشی. اگر فکر میکنی که کیفیت و کمیت آموزش در اونجا مشکل داره، واردش بشی و سعی کنی که تو اصلاح کنی، تو کمک کنی. و در حقیقت ایشون ورود خودش به دانشگاه آزاد رو این چنین در حقیقت توجیه میکرد. یادم نره اون نکته دیگر در مورد آقای دکتر آذرنوش رو میگم و خواهم گفت. من فکر میکنم اگر باستانشناسی ما ایراد داره، اگر معیوبه، اگر مشکل داره و اگر برخواسته از طبیعت جامعه امروزینه ماست، ما باید واردش بشیم، باید با کجی ها و کاستی هاش مبارزه کنیم، باید آستینمون رو بزنیم بالا، پاچمون رو بزنیم بالا، به جنگیم. جنگ هم تلفات داره کاملا. یه جاهایی چند تا مثل زد و خورد خیابونی چند تا مشت میزنی، چند تا مشت میخوری، یخه طرف رو پاره میکنی، آستینت پاره میشه. زندگی جنگه، زندگی مبارزه است، کار هم مبارزه است. ما وارد عرصه باستانشناسی میشیم برای مبارزه. و آقای دکتر آذرنوش آدمی بود که همین مبارزه رو میاموخت و روحیه مبارزه طلبی داشت. نکته دوم که باید در مورد دکتر آذرنوش بگم این بود که آقای دکتر عبدی اشاره کردن که آیا مرتضی ملک‌زاده هرگز کسی در تشکیلات باستانشناسی ایران از تو پرسید که خرد به چند؟ میتونم بگم که این کار رو آقای دکتر آذرنوش کردند و در حقیقت خطر کرد آقای دکتر آذرنوش. زمانی به من سرپرستی یک هیئت کاوش بزرگی رو داد در دژ مادی بیستون که من هنوز این مدارج مدرک پرستی رو طی نکرده بودم. من کاردان باستانشناسی بودم، خیلی کاردان نبودم و مدرکم کاردانی بود، فوق دیپلم باستانشناسی داشتم. و آقای دکتر آذرنوش من سرپرست هیئت کاوش کرد، منو کشید کنار یه روز تو اتاقش، چی کار میخوای بکنی؟ چی کاره ای؟ برنامه چیه؟ و من خب فکر بکنم بعد از یک مورد دیگه که اتفاق افتاد در باستانشناسی ایران، آقای دکتر رضا ناصری عزیز ما که الان آقای دکتر رضا ناصری هستند، ولی اون موقع که کاوش گونسپان رو پذیرفتند و زحمت کشیدن و کاری کردن کارستان، هم ایشون کاردان باستانشناسی بودن، یعنی فوق دیپلم باستانشناسی بودن. من همین دو مورد با یاد دارم، یکی که اول بار برای خودم اتفاق افتاد که با مدرک کاردانی یا فوق دیپلم سرپرستی هیئت کاوش گمارده شدم، و دو دیگر این که این اتفاق برای آقای دکتر ناصری افتاد که من سهم کوچیکی داشتم در موردش که این اتفاق بیفته. نمیگم که دوست نازنین من آقای دکتر عبدی چشم انداز خیلی خیلی ناامید کننده یا تیره و تاری از اکنون باستان شناسی ایران رو تصویر کرد، اما برای بیشترینه کسانی که الان در این جلسه نشستند و من احساس میکنم تقریبا از ما جوان‌ترند، یک کمی شاید در حقیقت مایوس کننده باشه تصویری که شاید بیشتر از یک کمی تصویری که آقای دکتر عبدی ترسیم کردند. دوست نازنینی داریم الان دانشجوی دکترا هستند در سوربن، یا شاید گرفتن دفاع کردن، نمیدونم، چندیست من از ایشون بی‌خبرم. کار خودشو در باستان شناسی ایران با ترجمه شروع کرد، ترجمه های خیلی خوب و شیوایی اون دوست ما انجام داد. چندین فصلم در هیئتی که من افتخار سرپرستیشو داشتم این جوان با من کار کرد و معاون هیئت من بود. یک روز یک کتابی رو ترجمه کرده بود، اومد به پیش من اون موقع مرکز نشر دانشگاهی هم کار میکردم، پاره وقت در مرکز نشر دانشگاهی بودم. کتاب ترجمه ایشون رو به همکارام، من ویراستار بودم در گروه علوم انسانی مرکز نشر دانشگاهی، کتاب ترجمه ایشون رو به همکارام نشون دادم، آقای صلح‌جو، خانم توکلی، آقای موجانی، در حقیقت بهترین ویراستارای حوزه باستان شناسی ما بودن اون سالها در گروه علوم انسانی، و بعد به در بخش فنی رفتیم، بخش تولید رفتیم، معاونت پژوهشی رفتیم، تا دفتر و اتاق رئیس مرکز نشر دانشگاهی آقای دکتر پورجوادی رفتیم و من این جوان رو معرفی کردم. یه پرسشی از من کرد، گفت چرا این کارو میکنی؟ چرا اینقدر داری وقت میذاری؟ چرا تمام امروزت رو گذاشتی برای من که از این اتاق به اون اتاق، از پیش این آدم پیش اون آدم، چرا این کارو کردی؟ گفتم تو 10 سال از من جوان‌تری، من 1348م، تو 1358. من دارم کاری رو برای تو میکنم که 10 سال پیش آرزو داشتم کسی برای من بکنه. زمانی که من 10 سال جوان‌تر بودم هیچ کس این کار رو برای من نکرد، تو 10 سال از من جوانتری، من برای تو میکنم که تو بعداً برای کسی که 10 سال از تو جوانتره بکنی. یک چرخه معیوب، یک سیستم غلط وقتی به من رسید، در حد خودم تلاش کردم. البته اون کتاب ایشون هرگز چاپ نشد، منتی هم از جمعون من برگردن اون نازنین نبود، چون اون در هیئت‌های من، هیئت‌های حفاری من، خیلی جوان مردانه کار کرده بود و بخشی از اندک پیشرفت‌هایی که در باستان شناسی در کارهای میدانی من داشتم مدیون و مرهون اون دوست نازنینم بود. منتی بر اون نیست این کاری که من کردم، اما سیستم غلطه، چرخ معیوبه، دلیری ما اینجوری خودشو نشون میده که به من که رسید، به ما که رسید، ما رو سهم خودمون درش تغییر ایجاد کنیم، ما هم نشیم بخشی از اون چرخه معیوب، ما هم نشیم بخشی از اون ادامه و تسلسل آن چیزی که ازش انتقاد میکنیم، بهش در حقیقت ایراد وارد میکنیم. مسعود آذرنوش دلیری کرد، مهرداد ملکزاده رو با مدرک کاردانی باستان شناسی کرد سرپرست گروه کاوش در یک محوطه خیلی مهم در ایران غربی بیستو. زمانی که من خودم تونستم، حالا تو متاسفم که اسم آوردم، ولی خب آقای ناصری رو همه میشناسید، این مرد جوان آینده بسیار بسیار خوبی در باستان شناسی ما حد داشت و من افتخار میکنم به همکاری باش. زمانی که به من رسید، من میتونستم این کار رو برای او بکنم، کردم. انتقادی داریم، اعتراضی داریم، سیستم غلطه، سیستم معیوبه، ما باید با سیستم بجنگیم، ما باید تلاش کنیم آن چیزی رو که نمیپسندیم نپذیریم، آن چیزی رو که نمیپذیریم نپسندیم، ما باید سیستم رو تغییر بدیم. خیلی دوستتر داشتم که ما در مورد چالش های پیش روی باستان شناسی ایران، چالش های واقعی که در پیش روی باستان شناسی ایران هست حرف بزنیم و نه فقط آسیب شناسی کنیم وضعیت اکنون باستان شناسی ایران. اما شاید آنچه که بر سر آقای دکتر عبدی آمد در حقیقت خودش به بهترین وجهی نشان دهنده آینده باستان شناسی ایران هم هست. آن چیزی که آقای دکتر عبدی به عنوان اصطلاحاتش رو فراموش کردم، شاید درویی، شاید ریا، شاید در همیشه تاریخ بوده، بادمجون دوره همچینی بعد، شاید در همیشه تاریخ ایران و همیشه تاریخ جهان بوده. ما در حقیقت در جامعه زندگی میکنیم و هممون کوچک و بزرگ، خرد و کلان، عارف و عامی، ماسک به صورتمون میزنیم. اون ماسکه اسمش جامعه پذیریه، اون ماسکه اسمش در حقیقت خودآگاهه. زیر این ماسک یه چیز دیگه در جریانه، در تکاپوه، در فعالیته. روانشناسا بهش میگن ناخودآگاه، خود ماست. ما خودمون رو نمیتونیم حتما همیشه همه جا اوریان کنیم، نپسندیده است و نپذیرفته. ما مجبوریم که خیلی جاها، مثل کاری که آذرنوش با دانشگاه آزاد کرد، همراه این سیل شنا کنیم و نه در خلاف اون سیل، چون اگر بر خلاف اون سیل شنا کنیم غرق میشیم، میمیریم، از نظر علمی میمیریم، از نظر روحی و ذهنی میمیریم و اون کاری که باید بکنیم نمیتونیم بکنیم. میخوایم قصدمون اینه که خدمت کنیم، میخوایم که تغییر ایجاد کنیم. عرض کردم یک جنگه، جنگ نبرد، چندین و چند نبرد در درون یک جنگ هستش، چندین و چند محل آوردگاه هست، کارزار هست. شما برای پیروزی در یک جنگ بزرگ گاهی وقتا چند تا کارزار رو میبازیم، از چند تا عرصه خودتون عقب نشینی میکنین تا بعداً بتونین موضع خودتون رو قوی تر کنید. باید هوشمندی به خرج داد، باید جامعه پذیری داشت، باید همراه با این جریان حرکت کرد. برخی میتونن، برخی خیلی بهتر میتونن، برخی خودشون میشن از ارکان در حقیقت این حرکت و دامن میزنند به در حقیقت تباهی اون، و برخی با وجود فهمی که از تباهی اون دارن سعی میکنند آلوده نشند، اما در برخلاف جریان هم حرکت نکنند، هم تلاششون رو بکنن هم غرق نشن، چون ما میخواییم خدمت کنیم. اگر ما نباشیم که دیگه خدمتی وجود نداره. ما میخواییم که جنگ نهایی رو پیروز شیم، پس چند تا در حقیقت کارزار رو هم میبازیم. من فکر میکنم که دوست نازنین ما آقای دکتر عبدی تمام انرژی برای پیروزی در یک جنگ رو برای فتح سنگرهای مقابل در حقیقت هزینه کرد و افسوس بر ما که خسته شد و سپر انداخت و الان میخواد بارو ترک کنه. چاره ای هم نیست، چون هر آنچه که اتفاق افتاده بر مبنای همون چیزی که اول بحثم گفتم، بر مبنای فلسفه اسلامی در حقیقت نو افلاطونی، آن چیزیست که باید اتفاق می افتاده، چیز دیگه ای از قرار نمیتونسته اتفاق بیفته. چی میگه؟ میگه خاکم به دهن، و در حقیقت به قول خودمونیش مادر بزرگا میگفتن زبونم نا، زبونم لال. آقای دکتر آذرنوش مثل شد در باستانشناسی ما، شهید باستانشناسی ایران شد آذرنوش. تلاش کرد، جنگید، بخشهایی از یک جنگ بزرگ رو پیروز شد، اما گذاشتنش کنار، و اندکی بعد از اینکه گذاشتنش کنار، درست روز مرگش من و کامیار بالای سرش بودیم. کامیار یه نیم ساعتی زودتر از من رسید به در حقیقت خانه آقای دکتر آذرنوش که جنازه ایشون هنوز اونجا بود. اون خاکم به دهن زبونم لالو در مورد عبدی گفتم. عبدی نمرده، نمیمیره، اما سرنوشت آذرنوش برای همه ما مثل شد. در حقیقت شهید باستان شناسی شد آذرنوش، به تعبیری سرنوشت کامیار عبدی هم برای همه ما مثل شد. در حقیقت حکایتی برای عبرت آموختن. آدمی با بهترین استانداردهای دانشی بین المللی که بیشک بی مبالغه و در حضور خودش میگم آشنا به چندین زبان بین المللی، آشنا به فلسفه علم، با آشنا به روش شناسی علم، مجهز به بهترین مهارت‌های دانشی روزگار ما که در ایران بهتر از اون نداشتیم، یه شخصیت کاملا بین المللی، چون نتونست اون مهارت‌های لازم برای مواجهه با این جامعه را در خودش پدید بیاره، ما از وجودش در ایران محروم شد. اما این به این معنی نیستش که به قول خودش که میگه نکنیم این کار رو، این قضیه رو تراژیک کنیم، من میخوام نتیجه بگیرم از این بحث. خدمت آدمی مثل کامیار عبدی به ایران شناسی، به باستان شناسی ایران، به تاریخ و فرهنگ و هنر ایران، فقط این نیست که او در ایران باشه، تحت فشار باشه، در پژوهشگاه کارش رو خوب پیش نبرن، در دانشگاه تربیت مدرس قدرش رو ندونن، در دانشگاه تهران اون رو به کار نگمارن. کامیار عبدی هر جای دنیا باشه کامیار عبدی ماست. کامیار عبدی هر جای دنیا باشه یک پژوهشگر درجه یک بین‌المللیه، یک پژوهشگر ایرانی درجه یک بین‌المللیه. آبی که میخوره، نفسی که میکشه، وقتی میخوابه، حرف که میزنه، به شوخی میگن که خواب مؤمن هم عبادت. وجود کامیار عبدی خدمت به ایران شناسیه. هر جای ایران باشه، او به امریکا برخواهد گشت و در اونجا ادامه خواهد داد خدمت به ایران رو. ما در ایران محروم شدیم. نسل جدیدی از باستانشناس، دانشجوهای باستانشناسی که میتونستن خیلی بیشتر با ایشون معنوس باشن، محشور باشن و از ایشون بیاموزن، محروم میشن. اما کامیار عبدی کماکان کامیار عبدی باستانشناسی ایرانی، کامیار عبدی ایران شناسی. ما نمیخوایم تراژیک کنیم، کمون که روحیه خودش اصلا اجازه نمیده این موضوع رو تراژیک کنیم و وارد یک همچین تراژدی روحیه در حقیقت شادی خار و در حقیقت سبکبال کامیار عبدی به ما اجازه نمیده که قضیه رو اینجوری تراژیک نگاه کنیم. اما اگر من چند دقیقه دیگه اجازه داشته باشم صحبت کنم، میخوام یک گریزی بزنم به چالش‌های پیش روی باستانشناسی ایران. واقعا از چشم‌انداز آینده پژوهی ببینیم افزون بر این آسیب شناسی که ما کردیم، افزون بر توصیف موقعیت اکنونی باستانشناسی که کردیم، چه باید کرد که از این بنبست بیرون آمد، چه باید کرد که بر این تنگنا فائق آمد. من فکر میکنم چاره این جز این نیست که تک تک ما، یک کاریکاتور خیلی قشنگی هست که خیلی هم تو این شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، یک آقایی پشت تریبون ایستاده و میگه، از مردم میپرسه، از مخاطبینش، قبول دارین که وضعیت فعلی بده؟ هر کی قبول داره دستش بالا، همه دستشون بالا میکنن. بعد میگه که حالا کی حاضره از خودش شروع کنه برای تغییر؟ همه سرشون میندازن پایین. مشکل اینه که ما باید قبول کنیم که از خودمون باید شروع کنیم برای تغییر. اگر دانشجو هستیم، دانشجوی خوبی باشیم. اگر کارمند اداره باستانشناسی هستیم مثل من، تلاش کنیم که کارمند خوبی باشیم. اگر مدرس دانشگاه هستیم، تلاش کنیم مدرس خوبی باشیم. تلاش کنیم شب قبل وقتی میخواییم بریم سر کلاس درس بدیم، جدیدترین منابع رو توی اینترنت دنبالش بگردیم. الان که اعلام ماشاءالله همه جای ایران اینترنت پرسرعت هم هست، با وجود وضعیت خیلی بدی که وجود داره، اما اینترنت پرسرعت هست. شما میتونید به عنوان مدرس دانشگاه جدیدترین منابع رو ببینید. به عنوان دانشجو تنبلی نکنیم. توی آقای دکتر عبدی خودش برای من یک خاطره شگفت انگیز تعریف کرد، حالا شاید من بر مبنای گذر ایام خورده شفافیش و روشنیش فراموشم شده باشه، خوب نگمش، اما اینجوری بود که میگفتش که دانشگاه شیکاگو مثل دانشگاه تهران دیوار نداره، از شهر تهران جدا نیست. مثلا خیابون 45 هست، خیابون 47 هست، خیابون 49 هم، خیابون 45 خونه است، خیابون 47 و 49 هم دانشگاه است. یعنی شما نمیفهمین که خیابونا تموم میشه و خونه ها شروع میشه. یعنی دانشگاه شیکاگو یه محله است، یه تیکه از شهر شیکاگوه. و کامیار عبدی میگفت سال اولی که من رفتم به دانشگاه، سال یک سال اولی که درس میخوندم شهر شیکاگو رو نتونستم ببینم. یعنی چی؟ یعنی این که از خوابگاه میرفت دانشگاه، از دانشگاه میرفت سر کلاس، دوباره برمیگشت خوابگاه، از خوابگاه میرفت سر کلاس، از سر کلاس میرفت کتابخونه و بعد برمیگشت دوباره خوابگاه. اینقدر کار سنگین بود که او فرصت نکرد که شهر رو ببینه. از هواپیما پیاده شد، وارد دانشگاه شد، یه سال بعد از اون محیط، اون چند تا خیابونه توی که دانشگاه رو میساختن نیومد بیرون، چون نمیتونست بیاد بیرون. اگه نیومد بیرون نمیتونست درسش رو خوب بخونه. آقای دکتر عبدی بر من تعریف کرد که ترم اول یه استادی اومد کلیات رو بیان کرد، بعد یه آقای دیگه با یه عرابه قرقرقرقر کنان اومد، 100 تا کتاب روش بود، گفتش که خب این ترم این 100 تا کتاب رو با هم بخونیم. این 100 تا کتاب، حالا شاید 98 تا 102 تا، اینا منابع درس شما در این ترمه. به دانشجوی ایرانی میگی که فلان کتاب رو ببین، فلان کتاب رو بخون، جزوه بگوید، یه جزوه. استادمون قبلا یه جزوه 12 صفحه‌ای بود، همون امتحان می‌گرفت. اینجوری کامیار عبدی کامیار عبدی میشه. خودش حالا باید بگه که اون سال اول که نتونست شهر رو ببینه چند کیلو لاغر شد، برعکس همه که ما جفتمون توپلی، ولی اون موقع اینقدر سخت بود زندگی که چندین کیلو لاغر شد، چون باید میدوید، باید درس میخون، زحمت باید میکشید و کشید. دانشجوی ایرانی زحمت نمیکشه. از خودتون ملاک بگیرین دیگه، با وجدان خودتون خودتون رو در رو کنین دیگه. فقط استاد بد نیست، دانشجو هم بده، سیستم معیوبه. میخوایم علیه سیستم بیستیم، میخوایم سیستم رو اصلاح کنیم، از خودمون شروع کنیم. یه چند نفری توی این جمع نشستن، من افتخار اینو داشتم که سر کلاس درس میدادم بهشون. حالا من هیچ وقت ادعایی ندارم که استاد دانشگاه هم، من محقق دوست دارم یک محقق خوب باشم، ولی بچه‌هایی که سر کلاس با من بودن میتونن گواهی بدن. من از لحظه‌ای که سر کلاس وارد میشم لاینقطع حرف میزنم، راه میرم، پای تخته طرح میکشم، جدول میکشم، نقشه منبع ارائه میکنم. باید اینجوری کار کرد. عبدی هم همینجوری کار میکنه. کار مهمی نمی کنم من ها، اصلا ما کار مهمی نمی کنیم. نه کامیار عبدی کار مهمی می کنه، نه من، اصلا نه تفاخری داره نه منتی داره. این کمترین وظیفه ایه که ما داریم انجام میدیم، وظیفه منو داریم انجام میدیم. اما سیستم با ما اینجوری نبوده، سیستم اینجوری نبوده. استاد میومد سر کلاس ما تو دوره فوق لیسانس دکترا، یه جلسه میومد منو گفت برین تحقیق کنیم، برین تحقیق کنیم. آقا تحقیق خودش تحقیق یک دنیا حرفه، تحقیق این چی؟ آنچه که میخوام به نسل جوانتر بگم، نسلی که بعد از من هند، مثل اون جوانی که 58 بود، جوانی که 68 باشه و جوانای بعدی، اونی که اگر اعتراض دارید به سیستم، اگر سیستم رو معیوب میدونید، با سیستم بجنگید و از خودتون شروع کنید برای تغییر. تغییر ممکنه اما سخته. خیلی متشکرم.
ببخشید من متوجه شدم که یه مقدار از حرفم اینجوری جمع شده رو شکمم. یعنی مهداد خب خیلی از دیدگاه هوشمندانه تر و عاقلانه تر این مسائل رو اشاره کرد، منتها یه سری نکات هم هست که بعد من اضافه کنم. اونم اینه که ببینید، من بی‌تعارف شما میگم، من هر کی بهم میرسه میگه که آخ جون خوش به حالت داری، برمیگردی آمریکا دیگه از این بهتر چی؟ و مهداد هم همون مسئله اشاره کرد که کامیار هر جا بره بالاخره نمیدونم قلبش برای ایران میزنه از این قرتبازی ها. یک اینه که نه ببینید، من الان که دارم میرم، باز میگم نمیخوایم مثلا تراژدی کنیم، من دارم فقط یه سری فکت در اختیار شما میذارم.
من اصلا خوشحال نیستم که دارم از ایران میرم. من احساس میکنم که دارم من از مملکتم بیرون میکنن، تبعیدم میکنن. خب در مورد این مسئله که مرداد گفت که باید به جنگیم و این سیستم عوض کنیم، ببینید متاسفانه حداقل در مورد من احساس کردم که این سیستم کاملا بسیج شده، مخصوصا تو این سالهای اخیر، که منو دفع بکنه. خب یعنی که چیه؟ یعنی از خواب یه زمانی بود که یه سری آدم هایی بودن که قرار شده من اسم ندارم از هیچکس، که چیه؟ کار اونجا کشید که آقا من از کارم اخراج کردم. بعدش هم اومدن چیه؟ گفتن آقا ایشون ممنون کلنگن بهشون باشون. یعنی عملا زنگ زده بود این آقا که در اون زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی بود، که با یه نفر که اون موقع رئیس اون دانشگاه بود صحبت کرده که آقا شما یه استوری داریم با این مشخصات، خیلی بزرگتر دهنش حرف میزنه، هی مقاله این برای چاپ میکنه، از ما ایراد میگیره و فلان اینا، گوشیشو بکشین. به حساب اون زبان مثلن که به طرف گفتن برو کلاه یا رفت سر رو میارن، حکم اخراج منو صادر کردن آقای رئیس. خب بعدش هم چی شد؟ همون آقایی که گفته بود که آقای گوشه اینو بکش، زنگ زده به رئیس وقت پژوهشکده بازداشتنشناسی که آقا با فلانی به هیچ وجه همکاری نکنید. یعنی چیه؟ هیچ گونه اجازه چیز ندید. یعنی سال 89 تا 94 من میرفتم پژوهشکده بازداشتنشناسی، همین که با لگد من بیرون نمیکردم واقعا لطف میکردن در حقم. خب حالا از این دانشگاه برون دانشگاه فلان اینا، ببینید من اینجا چند تا دانشجوی من هستن، خب و هیچ که دوشتم خوشبختانه الان درس به من ندارم که بگیم من ترسم دارم رو نمیدارم اینجور چیزا، ولی اینه که من فکر میکنم که در مورد دانشجوها کم نذاشتم. خب یعنی که چیه؟ یعنی که خب حتی در موقعی که سر کلاس بودیم بیاییم اینا رو بکنه، همون مسئله شما اشاره میکنی که منم کاملا موافقم که یه استادی که میاد سر کلاس میخواد یه موضوعی درست بده باید به روز باشه. خب من هم سعی میکردم مثلا از دو سه روز قبل از کلاس میشستم مثلا پاورپوینت رو به روز میکردم، اسلاید اضافه میکردم، مقاله یه چیز جدیدی بود مثلا اضافه میکردم یا کپی میکردم میفرستدم برای بچه ها. بعدش هم موقع پایان نامه نوشتن یه مسئله که خب موردی هم بود، مثلا بعضی بچه ها شکایت میکردن که مثلا ما با فلان استاد گرفتیم پایان نامه منو، میگیم بهش میگیم که مثلا به من منبع معرفی کن، میگه به من چه؟ وظیفه خود دانشجوه که بره منبع پیدا کنه، شما تنها کسی هستی که میگه مثلا بیا برو اینو بخون، پی دی اف میفرستی برامو، کتاب کپی میکنی برامو میاری، کتاب در اختیار میذاری بره و سالی. همون مسئله که شما اشاره کردن دیگه تکرار نکنم که اونا وظیفه استاده. خب ولی این بود که خب من دیدم که چیه، این مسئله است که اما امیره و تمام این چیزها احساس میکردم و بعضا میدیدم که داره این سیستم رو دفع میکنه. خب بعدش یه مسئله رو ببینید، شما اشاره کردید به این که اگر سیستم میتونست از این بهتر باشه خب میشد. ببینید من در این زمینه با شما اختلاف نظر دارم که میگم که سیستم حتی تو این وضعیت آشفته ایران هم، وضعیت بازداشتنشناسی ایران میتونست از این بهتر باشه، اگر چه آدم هایی که باید بشینن سر جاشون میشستن. خب منطقه مسئله اینه که همون که گفتم که کسایی که دانش دارن قدرت اختیارات ندارن و کسایی که قدرت اختیار دارن دانش ندارن. خب بنابراین خب چی میشد؟ این با اون مسئله تمرکمی هم که بهتون میگفتم ترکیب میشه، طرف میگه آقا من دکترای بازداشتنشناسی دارم، من فلان کارم، این کارم، اونجوری هم فلان اینجوری، خب پس من دیگه علامه دهرم، هرچی من بگم حکم چیزو داره. بعد این مواردی که بهت میگم ببینید اینا بود که دیگه تقریبا کاسه صبر من رو لبریز کرد، که میرفتیم مثلا یه جایی آقا یه جلسه مثلا میذاشتن که آقا شما هم بیا مثلا چیز، بعد میرفتیم اونجا یه چیزی هم میگفتن، من میگفتم که ببینید به این دلیل به این دلیل به این دلیل چیزی که شما میگی منطقی نیست، عملی نیست، نمیشه این کارو کرد. خب خب ببینید این در حد مبارزه ایه که من میتونم بکنم با دلیل استدلال و مدرک به طرف بدم با این چیزی که تو میگی نمیشه آقا، باید اینجوری روی کرد انجام بدی. خب خب طرف من که نمیتونم بلنشم کتک بزنم اون رئیس و نمیدونم اون مدیر رو بگم که مگه چهار تا فوشم بدم اینکه اون مزخرفات چیه میگی. من باید اینجوری منطقی مثلا سعی کنم باهاش صحبت کنم. منتها واکنش اون مدیر یا رئیس چی بود؟ این بود که جلسه باید بعدی بگیم دیگه نیاد، لازم نیست بیاد. خب یعنی سیستم منو دفع کرد. اینجوری نبود. شما فکر نکنید که اینجوری بود که آقا هی بگن که آقای عبدی مثلا شما بگو مثلا در مورد فلان چیز نظر چیه، منم بگم خب آقا به نظر من اینطوریه. درسته؟ من فکر می‌کنم این کارو بکنی بهتر نتیجه بهتری بگیری. نه، اینجوری میشه که شما چیه؟ چون اون کسایی که نشستی باشون حرف می‌زنی دوچار خود بزرگبینی و توهم شدن، خب و میگن من چون مدیرم من بهتر از همه میدونم، وقتی شما یه حرف منطقی هم بهش می‌زنی نمیپذیره. خب میگه عبدی بگید دیگر جلسه دیگه نیاد. خب تموم شد رفت. اون کاری هم که میخواستم بکنن انجام نشد به احتمال زیاد به همون دلایلی هم که من بهشون گفته بودم. خب منتها این بود که خب عبدی دیگه حذف شد از این قضایا. وقتی که میبینی که چیه این مسئله، یه بار میگی تصادفی بود، دو بار میگی تصادفی بود، ولی ده دفعه پشت سر هم تکرار میشه، یه میگی که آقا جون دیگه واضحه و مبرهنه دیگه، آقا جون نمیخوان اینا تو باشی، تو چیز هستی براشون، یه وصله ناجور هستی، بنابراین بکش خودتو کنار. خب و چیه؟ و ببینید اون مسئله هم که تو مراسم دکتر مولا صالحی هم یه مقدار مطرح شد، ببین من فکر میکنم با عنوان یه باستانشناس بیشتر از کاریم که باید بکنم، بیشتر جنگیم که باید بکنم کردم. خب یعنی چیه؟ اون دوره که یک عده قوم یعجوج و منجوج نشسته بودن بالای این تشکیلات میراث فرهنگی، تبر برداشته بودن، خود که برداشته بودن و داشتن باستانشناسی و میراث فرهنگی این مملکت رو چیز میکردن، داشتن نابود میکردن، و متاسفانه بیشتر همکارای ما چی بود؟ یا این بود که رفته بودن تو سوراخ موش قایم شده بودن، یا این بود که چیه؟ خودشون هم شده بودن آلت دست همینا. خب که آقای فلانی کفشتو بده من ببرم واکس بزنم، آقای فلانی جوراباتو بده من ببرم بشورم، شما چی میفرمایید؟ خب بعد چی شد؟ اون موقع ها همین دو سه نفر بودن که اعتراض میکردن، بقیه خبری نبود. حتی میگه تو چرا اینقدر حرف میزنی، چرا اینقدر شکایت میکنی، چرا اینقدر داد و بیداد میکنی، یه بلای سرت میارن و فلان و فلان. اینا کار به اونجا حتی رسیده بود. خب منتها چی شد؟ خب به کجا رسید؟ بنابراین الان که رسیدیم به اینجا، مرتضی جان من خودم اولین نفری هستم که اعتراف میکنم من قبول کردم که آقا جون من در مقابل این سیستم و افرادی که تو این سیستم دارن کار میکنن و موفق میشن و پیشرفت میکنن، من شکست خوردم. خب من همیشه خودم رو مقایسه میکنم، میدونی با چی؟ شاید یه خود عجیب غریب باشه، من میگم من مثل اون سربازای هخامنی هستن تو نبرد گوگمر با اسکندر که چیه؟ داریوش سوم فرار کرده رفته، شاهنشاهی هخامنیش هم سقوط کرده، اینا خبردار نیستن، اینا هنوز دارن اونجا شخ 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 دارن شمشیر میزنن. خب بنابراین ببینید من اولین کسی هستم که به شما میگم آقا من شکست خوردم در مقابل این سیستم. آدم وقتی شکست میخوره باید اعتراف کنه به شکستش، نه اینکه بیاد باز گنده بازی در بیاره آی نه فلان و فلان. نه آقا، آقا من نتونستم با این سیستم، نتونستم کنار بیام، نه سنم اجازه میده، نه اخلاقم اجازه میده که چیه بخوام خودم رو این شکلی بکنم. خب و این آداب و رسوم در پیش بگیرم، همین مسائلی که گفتیم، بادمجون دور قابچینی و بوغلمو صفتی و خود ماسک زدن و از اینجور چیزا، نه اصلا حوصله‌شو دارم. خب بنابراین نتونستم و چی شد؟ این سیستم منو پس زد. بنابراین آقا مسئله روشن، مشکلی هم نداره. ولی در مورد این که گفتی، ببین الان ممکنه عصبانی باشم، خب آزرده باشم این حرف رو بزنم، آره میگم که آقا خدا رو شکر، آره اینجا آقا من نخواستم، گفتم برو گم شو، باش میرم گم میشه. درسته؟ یه ذره اعتبار دارم که مثلا به یه همکارم مثلا از ایمیل بزنم بگم که آقا من میتونم بیام تو پروژه شما تو مکزیک کار بکنم، اونو میگه باش بلند شو بیا، چی بهتر است تجربهش هم داری، چیزش هم داری، هم میتونی حفاری بکنی، هم میتونی چیکار کنی. بنابراین چیه؟ حالا یه خود وارد مسائل چیزم بشم. آقا الان در وضعیت روحی که من توش قرار دارم با این چیزایی که تجربه کردم، الان من باستانشناسی ایران کار من باهاش تموم شده. خب یعنی من چیه؟ من برنامه‌ریزی کردم برای اینکه برم شروع کنم توی یه کشور دیگه کار بکنم. خب نخواهم اومد ایران برای کار کردن. آره شاید بشینم مثلا مقاله چیزی بنویسم، ولی خب شما 4 فصل بری مثلا تو مکزیک کار بکنی، بعد مقاله که می‌نویسی طبیعتا راجع به مکزیک خواهد بود. خب راجع به باستان‌شناسی اونجا خواهد بود. حالا ممکن مثلا سالی ماهی یه بار مثلا یه مقاله هم راجع به ایران بنویسی، ولی به مرور زمان تموم میشه. حالا میگم این الان در وضعیتی که من داغم. خب بعدن خب طبیعتاً آدم به کشورش علاقه داره، ممکنه آره بله با مردم مشکل داشته باشه، با حکومت مشکل داشته باشه، با سیستم مشکل داشته باشه، ولی آقا کوه و درخت و جنگل و فلان اینا رو من هنوز دوست دارم، درسته دلم تنگ میشه براش، ولی الان نه. کامیار عبدی و باستانشناسی ایران دیگه فعلا یه پرونده مختوم است تا ببینیم حالا آینده چی خواهد شد. مسلماً از طرف اون بانک هی هم به من میگن نه دوری و دوستی، مطمئن باش پاتو بذاری بیرون عزیز میشی، باز میان چیز میکنن. گفتم بله، منو دوباره میکشن میارن اینجا، دوباره نقره داغم میکنن. این دفعه دیگه میرم اصلا میرم میگم آقا من میخوام یکی از جزایر اقیانوس آرام اصلا اونجا دیگه تکون نخورم. خب ولی اینو ببین، اینو من قبول میکنم که آقا من خودم دارم اعتراف میکنم که من در مقابله با این سیستم، با این آدما شکست خوردم، شکست خودم هم میپذیرم، نتونستم خب مسلماً نتونستم کنار بیام و در جنگم هم باهاشون شکست خوردم. چیه؟ چون قدرت دست اونهاست. خب و این که نه متاسفانه الان نمیتونم این چیز کنم که کامیار عبدی با باستانشناسی ایران چیز خواهد شد. شرمنده، ببخشید. حالا میتونید گریه کنید.
خب این بحث که مناظره نیست، من واقعا نمیخوام چیز به اصطلاح در جواب حرفای آقای دکتر عبدی حرفی بزنم، فقط من فکر میکنم که موفقیت در مبارزه، موفقیت در اون جنگ هم الزاماً به شکل پیروزی خیلی مشهود نیست. شما گاهی وقتا میتونید از این مشکل چیه؟ شیگونده؟ بدشین رو ببن اینجوری شده شما گاهی وقتا میتونید کناره بگیرید، شما میتونید توی بازی هایی که دوست ندارید مداخله نکنید، میتونید بنشینم و کار خیش پیش گیرم در حقیقت، میتونید این کار رو انجام بدید. باز اصلا نمیخوام شخصیش کنم، ولی در حقیقت اینش سیستمیه که من به کار میبرم. من تو پژوهشگری باستانشناسی هیچ ارتباط ساختاری با هیچ کدوم از اهرم‌های قدرت ندارم، نشستم کار خودم انجام میدم. میگی شما رو ممنوع الکلن کردن، رسما روی کاغذ نوشتن اعلام کردن. من هم جز مرسین که با آقای دکتر ناصری رفتیم 2 سال پیش، 7 سال بود هیچ جا نرفته بودم، من هم کسی اعلام نکرده بود ملکزاده هم ممنوع الکلنگ شده، ولی خب من هم جایی نمیرفتم و مرسین هم رفتیم و برگشتیم. و خیلی خنده داره این که بگم که بعضیا میرن حفاری برمیگردن میان ماشینشون رو عوض میکنن، من احتمالا باید ماشینم رو بفروشم به دهیام رو بدم، چون از 2 سال پیش تا 30 میلیون تومان از اداره من طلب دارم، اداره بهم نداده. در حقیقت سیستم اینه که شما میتونی گاهی وقتا مبارزه غیر مستقیم باشه، برای اینکه فکر میکنی که میخوای خدمت کنی، نه به پژوهشگری باستانشناسی، به باستانشناسی ایران، نه الزاماً به باستانشناسی ایران، به تاریخ و فرهنگ ایران. من اصلا در مقام نقد عمل کرده شما نیستم و نمیگم که چی میگه رضا مارمولک، میگه که به تعداد آدم ها راه برای رسیدن به خدا هست، به تعداد آدم های مختلف راه برای مبارزه و پیروزی و موفقیت در اون هست، نه سیستمی که شما در پیش گرفتی الزاماً یک سر خطاست، نه یک ذره بر حقه و نه کاری که من در پیش گرفتم. اصلا من دوباره تاکید میکنم در مقام نقد نیستم، اما کماکان امید دارم بعد از این احساسی که الان داری ما دوباره کامیار عبدالر خواهیم داشت. حالا فکر کنم یه بچه‌ها رو باشه.